تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بخش دیگری خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، سپاس و تشکر بسیاری دارم از همه دوستان و عزیزانی که یا در سفر 5 شب و 5 روزه ما از نیوجرسی به برمودا در خدمتشون بودیم در کشتی، و یا عزیزان و مهربانانی که در اتلانتا، نیویورک، هیوستون و دنور افتخار دیدارشون رو و برخی برای اولین بار داشتم و از این بابت بسیار سرفراز و مفتخر هستم. دوستان فوق‌العاده خوبی بودن که در نهایت لطف و محبت من رو یار و مددکار بودن و این فرصت و اجازه رو دادن که بتونیم این برنامه ها رو داشته باشیم و جمعی از عزیزان هموطن رو و همزبان رو گرد هم بیارند و در خدمتشون باشه. به هر حال ممنونم. بردن نامشون هم معمولا نه باش راحت هستم و نه درست میشه. حتی عزیزانی بودن که لطف کردن و اسپانسر برنامه شون از جمله خانم آزی رحمتیان در هیوستون که در کار ریال استیت هستند و با محبت و مهربونی دوستان ما رو هم شیرینی دادند و ممنونم. به هر حال هر کسی به نوعی محبت و لطفی کرد و فرصتی داد که برنامه های خوبی رو در خدمتشون داشته باشم. از این بابت از همه عزیزان سپاسگزارم. از کامرشال تراول هم بسیار ممنون هستم که برنامه سفر رو به خوبی برگزار کردن. و یادآور میشم که با وضعی که پیش میره حتما ظرف یک ماه و نیم آینده سفر 24 فوریه ما که کشتی رو چارتر کردیم با کارناوال که 3 شب و 3 روز به انسنودای مکسیم سولد اوت خواهد شد. بنابراین اگر مایلید لطفا اقدام کنید. ضمناً تا آخر اکتبر هم میتونید اگر خواستید اون رو کنسل کنید، مشروط بر این که کش و یا چک داده باشید. اگر کردیت کارت هست 4% کاهش پیدا خواهد کرد به خاطر هزینه هایی که به ما تحمیل میشه. بنابراین انتخاب با شماست. در مورد بعدش هم بعدن صحبت خواهیم کرد، ولی از اول اکتبر هم قیمت ها 15% افزایش پیدا میکنه. بنابراین انتخاب با شماست. نمیخوام که بعدن باعث شرمندگی بشه عزیزانی که به هر حال در این زمینه معمولا کمی صبر میکنند و برخی از اوقات از صبر چیزی به دست نمیاد. به هر حال باز هم ممنونم از همکاری دوستان، خوشحال از دیدار دوستان جدید و قدیم و سرفراز و مفتخر از این که بسیاری محبت و لطفشون نسبت به رادیو همراه و همکاران خوب من به صورتی ابراز میکردن که واقعا باعث خوشحالی و احساس بسیار بسیار خوبی بود. دیگه بگذارید ازش بگذاریم. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
سلام آقای دوستان.
خواهش کنم بفرمایید.
خیلی ممنون از اطلاعات خوبی که همیشه از رادیو شما گرفتم.
صداتون خوب نیست، تا ببینید باش چی کار میتونید بکنید.
سعی میکنم که بلند.
ممنونم، بفرمایید.
سوالی که من دارم از شما در مورد خودم به وسط آدمایی مثل خودم دچار یه محدودیت های فرزن از نظر مالی برای مراجعه به مشاور هستن، و یا یعنی که جایی هستن که دسترسی به مشاور مورد نظرشون هم کنپذیر نیست برشون. من خودم فکر میکنم که اضطراب و افسردگی رو زیاد دارم، ولی یکی دو بار سعی کردم، یه بار تو ایران با کسی مشکلاتم بیان کردم، نتونستم ازشون کمک مفید بگیرم. یه بارم اینجا، ولی خب میگم چون از نظر مالی محدودیت دارم، حق انتخاب زیادی ندارم و میخوام ببینم که خودم چجوری میتونم به خودم کمک کنم، ولی که نمیتونم از کسی استفاده بگیرم.
ببینید عزیز، ما توی دنیایی هستیم متاسفانه برای انجام هر کاری یه حد اقلایی لازمه، و اگر نباشه اون وقت انتظار جواب رو نمیتونیم داشته باشیم. این که شما به من میفرمایید مثلا افسردگی و استراب دارید و باید برش کاری کرد ولی مشکلاتی هست، میفهمم. اصلا امیدوارم عرض من رو یه جوری شاید بد تلقی نکنید، ولی من و شما قرار بتونیم یه درآمد معقولی برای خودمون درست کنیم که با کار ای بسا روزی 12 ساعت و 14 ساعت هم شاید ممکن باشه. چون ببینید من اونجا مسئله پیدا میکنم، یعنی شما من بگید که من در یه شرایط استثنایی هستم میفهمم، ولی اگر در شرایط استثنایی نیستیم اون موقع یه مقدار این گفتگوست که ما از جهان یا جهانیان یه انتظار داری ولی از خودمون نداری. نمیخوام بگم اصلا من مورد شما رو هیچی نمیدونم، ولی من دقیقا همین مشکل رو تو همین سفر با یه دوستی داشتم، ولی ایشون اصلا حاضر نبود کارم بکنه. بعدم گفت مشکلات دارم و از مالی من بده. من کنفرانس رو خواهش کردم که بیان، همه را هم آمدند، انتظاری هم من ازشون نداشتم، ولی وقتی که نگاه میکردم میدم خب آخه همچین دنیایی نداریم عزیزم، این گرفته است. ولی بیاد اونو بذاریم بکنم. اول من شما دو چیز برای بهبود خودمون حتما احتیاج داریم، یکی دانایی، یکی گرفتن کمک. به من میفرمایید کمک مشکله که رو بهش میرسم، ولی دانایی رو میشه پیدا کرد. یعنی من میتونم مطالعه کنم، من میتونم اطلاعات از این ور اون ور به دست بیارم و بعد بر مبناش حاضر باشم عمل کنم و بر روی خودم کار بکنم. این کار خیلی از اوقات بیشتر راه رو من میتونم باش برم، ولی همچنان کمک رو میخوام. بعدم معمولا همه جای مؤسساتی هستن که شاید با هزینه کم کمک بکنم. تو صحبتتون یه جوری بود که مثل که باید بهترینش هم پیدا کرد. نه، خیلی از اوقات مسائلی مثل استراب و افسردگی اینا احتیاج به تخصص ویژه‌ای نداره که یه آدمی باید داشته باشه. و اینکه میفرمایید با برخی کار کردید به جایی نرسیده، خب من بیش از این که حکم بر این بکنم که ایشون نتونسته فکر کنم شما نخواستید. اشکال کار من چون از فهوای صحبتتونم با وجودی که با واضح با مراقب هستید خیلی چیزها رو میشه فهمید عزیز. یعنی من قرار خودم زندگی خودم رو بسیار جدی بگیرم، برای کار و کوشش و فعالیت رنج بکشم، درد بکشم. اون موقع اگر نشد دیگه خب خیلی دیگه اوضاع بد است و بد آوردم. ولی این بسیار متفاوته تا اینکه به گونه ای فکر کنم یه چیزی، یه کاری تو دنیا باید ساده باشه. من بارها این نکته رو عرض کردم که زندگی بسیار سخت و مشکله. چرا اینجوری درست شده یا درستش کردن من نمیدونم، اون یه بحث دیگری است، ولی سخت و مشکله عزیز و اصولا یه جاده سربالاست و تمام مسئله انسان این فهم این موضوع و پذیرشش و بعدن آمادگی برای این جاده سربالا رفتنه. اصلا فکر نکنین میخوام هیچ مقایسه بکنم. من ظرف چند روز گذشته به دلیل تصمیمای خودم و حتما اشتباهات خودم، حتی به خاطر این گرفتاری سفر پشت سفر که فرض کنید شب ساعت 12:01 با توجه به اینکه کلاس تموم شده با دوستانی بودم و ناچار به هر حال با رعایت حال عزیزان کرد که محبت و لطفی داشتند و دارن، بعد فرض بعد صبح ساعت مثلا 5 صبح بلند شدم برای که بتونیم با هواپیما برسیم. تازه من دو روز رو مثلا شاید یکیش مثلا 10 دقیقه قبل از کلاس میتونم بگم آماده بودم و میشد که مثلا کلاسم نرسم. خب خستگی داره، خواب داره، هیچ ضرورتی هم این کار من برای خودم نداره، ولی دلم میخواد که انجامش بدم. اینه که شما قسمت خودتون رو اگر انجام بدید میتونه مفید واقع شما اون آگاهی، و بعدم باید بالاخره یه راهی پیدا کرد برای اون موارد مهم و اساسی که کمک گرفت، چون برخی از وقت این راه رو تا آخر به تنهایی نمیشه رفت. ولی این انتظار و توقع که یه ذره اوضاع دنیا ساده باشه، خوب بشه، درست بشه، با واقعیت جهان نیست، سازگار نیست عزیز. علتش هم اینه که قانون طبیعتی که من و شما درش زندگی میکنیم ظلمه و دو سوم حیوانات برای که یه روز زنده بمونن باید یه حیوان دیگر بکشن و بخورن. یعنی در یه چنین کشتار طبیعت ما داریم زندگی میکنیم و با وجودی که کوشش کردیم انسان رو به یه جایی برسونیم که ابتدا به عدالت و بعدن شاید به محبت عمل کنه، هنوز خیلی از این هدف و جهت هم فاصله داریم. اینه که پاسخ من خدمتتون اینه که یک از طریق آگاهی، دو امیدوارم فرصتی پیدا بشه، ولی نقش خودتون رو هم در این زمینه کم نگیرید و دنبال برخی از اوقات بهترین ها که شاید نباشند و گرانترین ها نرید. مواردی از قبیل افسردگی و استراب و اینها با یه دفعه یه آگاهی، خوندن یه کتاب، شنیدن یه مجموعه‌ای که بسا چند ساعتم بیشتر نیست، تمام راه و چاه رو در مقابل من و شما روشن میکنه و اون وقت با انتخاب راه و نیافتادن در چاه شاید بتونیم مسائلمون رو یه نوعی حل کنیم. گفتم اتفاقا مطلبی که شما فرمودید رو من چون دقیقا همین گفتگو رو با عزیزی تو این سفر داشتم، ولی آخر کار خودش قبول کرد که اهل کار نیست، اهل رنج کشیدن نیست، از بچگیش هم یه جوری بار اومده که دلش میخواد اوضاع تا حدودی براش فراهم باشه. و بعدم تازه شما میدونید استراب و افسردگی و خشم نتیجه نرسیدن به ظرفیت و یا استفاده از ظرفیت و فرصت ها برای حد اکثر کاریست که میتونیم بکنیم. یعنی مثل این مونه که ما یه پرنده‌ای باشیم که بخوایم یکی از بالهامونو ببندیم یا با هر دو برخی از اوقات بالی و پری بزنیم و از اوقات نزنیم، دیر یا زود سقوط میکنیم. و به این جهته که وقتی هم شما این مطلب رو فرمودید یه دفعه در من کاملا به اصطلاح یه تداعی و یه گفتگویی که با این دوست عزیز داشتم زنده شد و خودش آخرش قبول کرد که نقش و سهم خودش رو اصلا انجام نداده ولی انتظار داره بقیه براش کاری بکنن. و اینجاست که برخی از وقت در دنیا که من خودم حاضر نیستم همه آنچه که باید انجام بدم انجام بدم، بعد معتقدم و منتظرم که دیگری کارهای خودشو بکنه، اضافه‌شم به من بده یا من رو هم کمک کنه. ولی در جهت از افسردگی و استراب و مطالبی از این قبیل که گفتید، به نظر من آگاهی ها در چند ساعت یا خوندن یک کتاب بیش از 90% اون چیزی که ما احتیاج داریم و باید بدونیم رو ما میگه و تو این گونه موارد به تدریج میشه همین اونا رو به نوعی حل کرد و مشکلات رو پشت سر گذاشت.
بله، البته حق شماست. من منظورم این نبوده که توقعی دارم که دیگران 100% من کمک کنن. من میگم چون خودم به سر این محدودیت بودم، خواستم ببینم خودم چجوری میتونم به خودم کمک کنم.
آره عزیز، به هر حال دانایی یعنی واقعا آگاهی قدم اول و اصلی و اساسی. بعدم شما میدونید عزیز، علت گرفتاری ما در استراب و افسردگی و خشم و شرم و گناه عدم درک واقعیت و نپذیرفتن متناسب مسئولیت و این دو چیز در اختیار ما هست. یعنی کوششی و یا ایجاد آمادگی برای درک و فهم واقعیت و حقیقت باید داشت و بعدن مسئولیت متناسب با اون رو انجام داد. ولی آگاهی تو این گونه موارد خیلی بیش از نیمی از درمانه، اصولا بیش از نیمی از درمانه، چه رسه به مواردی مثل استراب و افسردگی و خشم و استرس و شرم و خجالت و گناه و تقصیر و احساس حقارت و اینها. اینا اون مواردی است که فقط خود فرد میتونه به خودش بیاد و یه نگاه واقع بینانه به خودش و یا در آینه وجود خودش بکنه و اون وقت است که میتونه از جا بر بخیزه و گیر و گرفتار اوضاع و شرایط نباشه. حالا اگر مطلب دیگری هست خوشحال میشم بشنوم عزیز. خواهش
میکنم. آخه آدم مثل من وقتی که روزایی که بهتره میتونه همه اون چیزایی رو که شما میگین رو پیدا کنه، درکش کنه، تحلیلش کنه. ولی روزایی که حالش زیاد خوب نیست، از وقتی هیچ کارا بر نمیاد.
آخه ببین عزیز، من جالبه، عجب دنیاییست. استدلال دوستمونم همین بود. ببین عزیز، شما حرفتون اینه، حرف خیلی درستی هم میزنید که من وقتی راحت میتونم راه برم، خب راه برم، خب راه برو دیگه. ولی اگر پام شکسته چیز، اشکال کار نیست که هنوز با پای شکسته هم میشه رفت. این دوستم دقیقا استدلال شما رو کرده که من این موانده و واقعا هم داشتن یه چیزایی بود، ولی گفتم خب دو برابر رنج ببر، دو برابر کار بکن. درست است که یه حرفی و درست است که حتما خود من انجامش نمیدم، ولی چاره برخی از اوقات غیر از این نیست عزیز. یعنی همینقدر که شما میفرمایید برخی از اوقات وقتی حالت بده دیگه اهمیت نمیدی رو کاملا کاملا میفهمم، میدونم حتی بیوشیمی مغز چگونه کار میکنه، ولی از اونجایی که مسئله انسان آزادیه و حق انتخابشه و حتی اگر آدم با پا نتونه راه بره، با دست میتونه بره، نه سینما یا نمیدونم سینه خیز میتونه راه بره، یه جوری میتونه بره، چاره جزی نیست و الا ماندنش آسیب و خطرش بیشتره. ولی حرفتون درسته، به همین دست که من برخی از وقت گفتم حتی یه بیماری ساده ای مثل ADD کم بوده توجه و تمرکز همه با پا را میرن، اون باید با دستش را بره و معلومه کار مشکله. ولی برخی از وقت متاسفانه چاره ای نیست که آدم حتی با دستش هم شده راه بره. ولی شما اگر بدونید، چون توانایی هوشیتون رو میبینم به دلیل نوع بحث و برخوردی که میکنید و بنابراین اگر از همون بهره بگیرید، مطمئنم که بعد از مدتی بلند میشید. ولی اصلا نادیده نمیگیرم ماجرای بیوشیمی رو، ولی اگر عامل اصلی اون بیوشیمی است که شما بهش اشاره میکنید که واقعا مانع اصلی و اساسیه، خب اون کارش یه داروه و اون دارو رو بعض اوقات به هر شکل و فرم و صورتی هست باید تهیه کرد که برای که اون مانع اصلی که شما هم بهش اشاره میکنید و به درستی هم اشاره میکنید واقعا موضوع اصلی و مسئله اساسی ما نباشه. حالا من نمیدونم کجا امریکا شما هستید؟
من 5 سال اومدم کالیفرنیا زندگی میکنم، زیاد موفق نبودم.
کجای امریکا هستید عزیز؟ در کالیفرنیای
نزدیک لس آنجلس.
اوکی، شما یه کاری بکنید، شما بعدن یا بذارید من الان شما رو تلفن شما رو میگیرم، من سیدی استراب و افسردگی و خشم رو براتون میفرستم که فرصتی باشه که اونا رو بشنوید عزیز. بنابراین من الان چون شما رو میریم روی پیام ها، من شما رو لطفا قطع نکنید، ولی من روی شما رو هولد میذارم، شما رو تلفن میگیرم، میگم باتون تماس بگیرن، آدرس رو بگیرم براتون بفرستم عزیز.
بله خیلی ممنون.
خیلی ممنون. خوشحال شدم باهاتون صحبت کرد.
ممنون.
مرسی. خب. چنگرشمن. بعد از چند پیام. با ما باش.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلم، حاتم جونی میشین ویوهو اولده.
اوکی مگو، تا انزا که غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگو نبودم واسه جست اولدم غذا میاورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبم دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
وای سرده، خیلی سرده. برو به بچه ها بگو حاضر شد، باید هر چه زودتر اینجا ترک کنیم، برای همیشه.
برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم، بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لاوهندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره قبقب چطور؟ اونجا هم نمیشه زندگی کرد؟
نه، سلولای اونجا هم هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن عجله کن، سرده.
بله دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلول‌های چربی در ناحیه شکم، پهلوی یا لاوهندل، قبقب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 310-855-71-71. دکتر رامتین مسعودی، فریز کردن هر اریا در این ماه تا 30% تخفیف.
خیلی سرده.
فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدول بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
License number 0132927.
مؤسسه مالیاتی و حسابداری بیژن کهنزاد EA متخصص در امور اینکام تکس آدیت،
چنانچه از طرف اداره مالیاتی IRS آدید شده اید و یا اشکال مالیاتی دارید، قبل از تماس با آنها توجه فرمایید. قبل از تماس با آنها اول با ما تماس بگیرید. بیژن کهنزاد ای ای 310-820-1080 310-820-1080 بیژن کهنزاد ای ای 310-820-1080 عضو یلو پیچ های ایرانیان.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کوره‌ای با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه، آفرین به شانه اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
دکتر بنیامین تیمورازی از مؤسسه کنترل درد و میگرن بیولی هیلز، تنها پزشک ایرانی در ایالات متحده آمریکا و تنها پزشک در ایالت کالیفرنیا دارای 3 برد فوق تخصصی در پزشکی درد، سردرد و بیهوشی، همین دوشنبه ساعت 5:40 بعد از ظهر. تلفن 424-302-0289 عضو 50-50-100.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام، درود به شما، وقت بخیر.
باشم بفرمایید قربان.
خیلی خوشحالم از اینکه میتونم با شما صحبت کنم. من از این بابت بسیار هیجان زده هستم. من وجود داری میکنم این هیجان من تاثیر خیلی زیادی رو بر صحبت من با شما نگذاشته.
لطف و محبت دارید، بفرمایید.
از کنم که من یه باگرافی کلی رو از خودم خدمتون میگم، بعد محال دو سوال هست اونجا که فرصت باشه مطرح میکنم. من که خانواده نسبتاً مذهبی تو ایران به دنیا اومدم که جنب هم دانشگاهی هم داشتن. این پدر و مادر من هر دو تحصیل کرده بودن، برادرانم چند تا فوق لیسانس و لیسانس و دشتای مختلف دارن. خود من لیسانس، فوق لیسانس و دکترا رو در رشته مهندسی در ایران خوندم. 5-6 سال هم درس دادم در ایران و الان هم یه چند ماهی که به آمریکا آمدم و در یه رشته مهندسی دیگری که در واقع سکند PhD میشه دارم درس میخونم و همزمان درس هم به دانشجویان لیسانس میدم. علاوه بر این، زمانی که در ایران بودم در مقطع کارشناسی من همیشه 8 صبح کلاس بودم تا 8 شب، بخاطر اینکه من علاوه بر درس های رشته خودم همیشه درس های اصلی دروس رشته های دیگه مثل رشته ادبیات فارسی یا روانشناسی و جامعه شناسی هم تا حدودی رو میرفتم و همیشه هم در اون کلاس های دیگر همیشه ردیف جنوب میشستم، بیشتر این سوالات رو میپرسیدم و بیشتر از دیگر دانشجویان به سوالی که به سوالاتی که اساتید مطرح میکردن پاسخ میدادم. علاوه بر اون حتی در همون زمانی که رشته تخصصی من هم مهندسی بود با این اساتید در رشته های علوم انسانی کارهای پژوهشی مشترک هم انجام میدادم، در حیطه روانشناسی و علوم اجتماعی و حتی اگر امکانی هم داشت با برخی اساتیدی در آمریکا هم بودن کنی.
من به جزبه ازتون یه خواهشی بکنم، یه کمی صدا چون شاید فاصله گرفتید از دانه گوشی خیلی شفاف و روشن. ممنونم، بفرمایید.
خواهش متشکرم. بنابراین در اون رشته‌ای که عملا رشته تخصصی و اصلی من نبود هم به نوعی سعی کردم حتی کاری پژوهشی هم انجام بدم. در اون کلاسه که در ایران من درس میدادم به سبب اینکه رشته با رشته خیلی مردانه‌ای بود دخترهای خیلی کمی بودند، ولی در اصطلاح مؤسساتی که درس میدادن در سطح شهر خب خیلی وقتا ورشاپ هایی بود که دختر سر کلاس من زیاد بود و همیشه در پایان دوره دست کم چند نفر می آمدن و اصرار می کردن که شماره من رو بگیرند و من عمدتا شماره خودم رو نمیدادم، عمدتا که نه همیشه، یعنی هیچ وقت شمارم رو نمیدادم. نکته دیگه این که من اینجا هم که آمدم در واقع یه ورکشاپ رو برگزار کرده بودن که برای کسان که قرار هست اینجا اونهای گراجویت بودن درس بدن، در پایان دوره آزمونی رو گرفتن، در اون قرار بود همه افراد که دانشان فوق لیسانس و دکترا اینجا بودن در امریکا یه پرزنتیشن رو هر کدوم 10 دقیقه رو بدن، این نمره‌ای به اون داده بشه و متناسب با اون تعیین بشه که در چه سطحی ما میتونن درس بدن یا اصلا درس بدن یا ندن. و من با وجود اینکه زبان انگلیسی از همه کسانی که در اون کلاس بودن ضعیف‌تر بود، بخاطر اینکه اون کلاسی که مثلا 30 نفر بود دست کم 20 نفرشون امریکایی بودن و بقیه هم اینترنشنال های بودن که دروس و لیسانس خودش رو به زبان انگلیسی در کشور خودشون خونده بودن و دست کم 2-3 سالی هم در امریکا بودن. من تنها تازه وارد اونجا بودم که تنها چند هفته بود در امریکا آمده.
من بذاری باز قطعتون کنم بگم صدا با همون مشکل قبلی برگز نمیدن هستالی چند سالتونه؟
من 32 سالمه.
بله میفرمودید.
بعد به حال من پرزنتیشنی دادم که تنها پرزنتیشنی بود که چند نفر و همه افراد در این پرزنتیشن چند بار خندیدن و حالت خمولگی اصلا درش نبود و هد آف دپارتمنت چند روز بعد از اون آمد با آفیس من های تشکر ویژه‌ای کرد و گفت من هیچ وقت فکر نمی‌کردم تو پرزنتیشن به این خوبی داشته باشی، آفرین. بعد من اینجا که آمدم یک بار تا به حال رفتم به بار و فقط برای اینکه ببینم چه خبر است، چون هیچ وقت تجربه‌ای از بابت نداشتم، فقط برای اینکه تماشا کنم، نه چیزی خوردم و نه حرکتی انجام دادم، فقط نشستم و تماشا کردم و می‌دیدم که خب خیلی از ایرانی‌ها که حتی بسیارشون دانشجو بودن وقتی می‌آمدن اونجا و با یه کسی می‌رفتن و باهاشم شب می‌رفتن خونه و خب تا صبح با هم برنامه رو داشتن، وقتی من این رو دیدم یاد این افتادم که زمانی که در ایران بودم یک بار من یه دانشجوی خانمی داشتم که اون متعلقه بود و اون خیلی اصرار کرد که شماره من رو بگیره و 5 دقیقه 10 دقیقه در محوطه دانشگاه اصرار داشت که شماره من رو بگیره و من نشون دادم. بعد تأکید کرد که من خونم دارم، ماشینم دارم، هیچ نیاز مالی هم ندارم، ولی من بازم شماره بهش ندادم. وقتی کسی از من میپرسید که چرا، یعنی اگر دوستی این جریان رو میدید و میپرسید چرا، میگفتم اولا برحال من کلن آدم خیلی کانزرواتیوی هستم، دوبامی که من میدونم با این خانم نمیخوام ازدواج بکنم، یعنی این شاگرد من بوده من میشنستمش، حتی اقلش میگه این قدیه که من میخوام باهوش نیست بلاد تحصیل، بنابراین من نمیخوام ندم همسر من باشه، پس چرا من باید 6 ماه 1 سال وقتم رو با او تلف بکنم فقط بهانه این که 10 بار 50 بار 100 بار باشم خوابه بشم، یعنی این که تو این مدت زبان من رو هم خواهد گرفت و من به طور اساسی دیگه آنچنان که باید شد دیگه ازدواج فکر کنم زبان که من خانم هستم. اما وقتی اینجا آمدم یه درصدی و همه 10-20% به خودم میگم آیا من بیش از حد به خودم سخت میگرسم، یعنی سوال اساسی که برای من ایجاد شده این است که اون که من تلاش میکردم به خیال خودم در یه چارچوب خیلی خاصی حرکت بکنم، آیا بیشتر برآمده از حرمت و حیثیت و شرافت و عقلانیت من بوده یا این که نه بیشترش در وسواس من داشته؟ اولین سوال من اینه.
ببینید من از آنچه که میفرمایید خب یه برداشتی کمی متفاوتم در مورد شما دارم، ولی اونو اگر لازم شد بعدن صحبت میکنیم. اما مستقیم سراغ پرسش شما برم، برمیگرده به این که اصول اخلاقی و انسانی و نظام باور و اعتقادی شما کجاست و بعد ماجرای ارتباط میان زن و مرد، بعد رفتن به مرحله جسمیش و جنسیش رو در چه شرایطی درست یا خوب میدانید یا نمیدونید و بعدن موضوع هدف و نیت و انگیزه رو چگونه بهش نگاه میکنید و بالاخره این رابطه رو به طور کلی در خصوص انسان چگونه رابطه‌ای می‌بینید؟ مساوی می‌بینید؟ نابرابر می‌بینید؟ یکی از دیگری استفاده و سوء استفاده می‌کنه؟ دیگری به هر حال نگاه و نظر و انتظار دیگه ای داره. یعنی موضوع موضوع پیچیده ایه. فرض کنید یکی از صحبت‌های شما که کمی هم برای من میتونم بگم توجهمو جلب کرد، این که من بیام با این خانم دوست بشم، بعد مثلا 6 ماه با اون باشم، چون میدونم قصد ازدواج ندارم، 6 ماه هم باش باشم. چند بار اونم عددش هم اگر اشتباه نکنم زیاد گفتی رابطه جنسی داشته باشم. خب ببینید، این گونه عبسره و تجریدی به موضوع نگاه کردن خیلی دقیق و درست نیست. مثل اینکه من برگردم بگم که من حالا یه 100 تا غذای خوب و صبحانه و نهار و شامم مثلا بخورم، برخی از اینا جزئی از زندگیه و فقط مهم اینه که در جای خودش واقع بشه که درسته و در جای خودش نباشه غلطه. اینی که نظام استدلالتون این فهم، تو یه اشارهی کردی به زمینه مذهبی، اشارهی کردی به زمینه به هر حال تحصیلات خانواده و بعد به ویژه خودتون و عزیزان و اطرافیانتون. من فکر میکنم نوع حتی صحبت شما من رو به یاد یه بحثایی میاندازه که در خصوص جوانان مطرحه. مثلا جوانان ما از یه طرف مارکسیستن، از یه طرف مذهبیان، از یه طرف عارفن، از یه طرف درویشن، از یه طرف اگزیستانسیالیستن. یک بسته به موضوع و موارد کمی به قول معروف گرفتارن و به قول آقای دکتر ناصرالدین صاحب الزمانی و نمیدانن چرا. حالا بحث رو همه گونه میشه آوردش، یعنی اگر یک کمی شما لطف کنید محدودش کنید که به چه چیز این موضوع نگاه. مثلا فرض بفرمایید بیاد بحث این گونه باشه، دوتا انسانن از یه بلوغ و آگاهی و دانایی برخوردارن و به عنوان یه زن و مردن در چارچوب یک رابطه، یک تعهد یا یه ازدواج نیستن. آیا اصولا داشتن رابطه جسمی و جنسی یا رابطه احساسی و عاطفی در چه شرایطی تا چه حدی با چه شفافیتی درسته، غلطه، اصلا غلطه، کمی درسته، کاملا درسته؟ یعنی این موضوع ها رو باید یه جوری تفکیکش کرد و اصولا حتی پایه مسئله برمیگرده به این که این نیاز و یا این خواسته چه اندازه اساسیه و آیا رضایت طرفه، خوشحال و خوشنود بودنشون و در این حال به صورت مستقیم و مشخص برای کسی دردسری و یا به کسی آسیبی نزدن برای موضوع کافیه یا نیست. یعنی درست مثل این که شما بیاد این موضوع رو در یه جامعه بسته یا سنتی یا مذهبی با تنبیه‌های شدید بگیرید، بعد بیاریدش تو کشورهای کمی متمایل به سمت دادن فرصت‌ها و آزادی‌ها با آدم‌ها، بعد بیاریدش توی جوامعی که به هر حال در یه چارچوبی اون آزاد نه، یا بیاریدش یه جایی که تقریبا همه جا آزاد میدوننش، اونا موضوع و صحبت و بحث میتونه باشه. اینه که بگذارید من ازتون خواهش کنم، برای اینکه اگه بحثی رو شروع کردیم به جایی برسیم، ما پیام ها رو بشنویم با خاطر آسوده. یه تفکیک خودتون بفرمایید یا بگید که کدام قسمت بیشتر مایلی راجبش صحبت بشه یا به نظر شما موضوع مهم و یا اساسی یا پایه است، بعدا میتونیم گفتگو رو با هم ادامه بدیم. لطفا روی خط باشید. چنگ و رجبن با ما باشید.
آژانس مسافرتی بینا با 25 سال تجربه به سرویس در شهر زیبای نیوپورت بیچ آمریکا، بزرگترین و مجهزترین آژانس مسافرتی ایرانی با سرویسی بهتر و خدماتی برتر. تلفن 800-757-8455، 949-752-8484، تارنما www.villatravel.com.
بیلا ترافل. خب آماده این؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
Retirement planning.
سرمایه‌گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پسانداز تحصیلی.
College saving.
برنامه‌ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرین و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 2600 هموطن و همزبان
و خوانندگان محبوب،
سه روز و سه شب
از لس آنجلس به انسینادوی مکزیک
با کشتی زیبای کارناوال
از جمعه 24 فوریه
تا دوشنبه 27 فوریه
همراه شوید.
تنها با $490 می توانید
سفری پرهیجان و خاطر انگیز را تجربه کنید.
فقط 6 دقیقه تا 60 روز فرصت دارید.
حتما سولد اوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول اکتبر، آقا این چه کاریه؟ من نمی خونم.
من می خونم. ضمناً از اول اکتبر هر ماه 15% به قیمت‌ها اضافه خواهد شد.
15% چه خبره آقا؟
چی کار داری؟
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با کامرشال تراول تماس بگیرید.
شماره تماس از داخل آمریکا و کانادا 1-800-819-91
و شماره تماس از خارج از آمریکا و کانادا 818-883-8100 818-883-8100
یا به وبسایت
radiohamrah.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. We hope you'll join us.
درد را درمان کنیم، نه همراهی. پین اسپشیالیست آف اورنج کانتی از پیشرفته ترین مراکز درمانی برای درمان و کنترل درد در آمریکا، با حضور پزشکان مجرب دارای فوق تخصص در پین منیجمنت با 20 سال تجربه، دکتر افشین گرایلی، دکتر مایکل شهبازیان، دکتر شهریار موسوی و دکتر سکات سمال. دردهای مزمن و حاد گردن، شانه، پشت، کمر، زانو و سایر نقاط بدن را برای همیشه درمان و یا کنترل کنید. با قبول تمامی بیمه ها از جمله مدیکر، پی پی او و اچ ام او. مرکز درمان درد پین اسپشیالیست آف اورنج کانتی در 6 منطقه لگونا هیلز، میشن ویهو، ایرواین، فانتین ولی، اورنج و سنت کلمنته. تلفن 949-297-3838 949-297-3838. برای صحبت به زبان فارسی بعد از تماس گزینه 3 را انتخاب کنید. درد را درمان کنید، نه همراهی.
اگر از برنامه‌ریزی‌های مالی‌تان راضی و مطمئن نیستید، بهتر است از کمک یک ادوایزر آگاه و با تجربه استفاده کنید. برای مشاوره و بررسی شرایط مالی خود با من فرانکلین مهری CFP تماس بگیرید. 310-446-3484 310-446-3484 وبسایت franklinmohri.com. سرمایه گذاری و مشاوره های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services Inc. ارائه می شود. عضو فینرا SIPC.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام و درود دوباره.
خواهش کنم بفرمایید.
عرض کنم که من اون زمان وقتی به خودم فکر میکردم، استدلالم این بود که این خانم اگر از من شماره میخواد و اگر میخواد به من رابطه ای داشته باشه، دنبال این هست که بعداً نهایتاً من ازدواج بکنم.
نه صبر کنید، از کجا اینو؟ نه ببینید، این که یه آدمی یه کسی رو بخواد یه مسئله ای هست، یک، و دوم که اگر او میخواد بدون این که شما زمینه و جهتی داده باشید، خب بی خود میخواد، و سوم این که اگر با یه چنین نیتی در نزدیک میشه احتمالاً یه اصولی رو او زیر پا گذاشته و بالاخره آخر شما خیلی مشخص میتونستید بگید که من در مسیر یه رابطه‌ای به جهت ازدواج نیستم. نه اینکه من گم شما باید پاسخ مثبت به ایشون میدادی، ولی من این رو ببینید همینجا عرض کردم گرفتاری شما به شما مثبت، برای دیگران تصمیم میگیرید، بعدم برای که مطمئن بشید که برداشت غلطی به دلیل نیست مشخص میتونید توضیح بدید و پایان کاره. اگر شما فرض میفرمودید که من با توجه به شناختی که از خودم دارم قصد ازدواج با شما رو میدونم الان ندارم و فکرم نمی کنم هرگز پیدا کنم یا بذار راحت میکنم اصلا پیدا نخواهم کرد، حالا شما میخواید چه کار کنید؟ بنابراین اگر ایشون هر کدام از حرفا رو میزد مسئله بود که به ایشون مرتبط بود، شما دیگه اخلاقا در این گفتگو نقش نداری. ولی اگر شما اصولا مخالف یه رابطه‌ای میان زن و مرد خارج از حریم ازدواج هستید، خب اون سر جای خودش همچنان باقی است، پاسخ شما نه هست، نه به خاطر اینکه ایشون چه انتظاری داره، به خاطر اینکه این کار غلطه. به همین جهت است که تفکیک این مسائل که میتونه موضوع رو روشن کنه. شما به من بگید این رابطه غلط است به هر شکل و فرمش تموم، ولی اگر بگید مشروط درسته، یعنی شما درست بدین، بحث کلی ندارم، بنابراین برعکس بر... نه آخر نه اون داستان قصه دیگری است عزیز. ببینید اونجا ماجرای نظر برمیگرده به تصمیم برای اصولی. تو عرایض اولیه منم این بود که اصولا ما این رابطه رو چگونه میبینیم و در اینجاست که بحثای مطرحه. شما میتونید کاملا بحث مذهب رو بذارید کنار، برید سراغ بحث اخلاق. در چارچوب اخلاقی، در چارچوب خود اخلاقی ما رو به این نتیجه میتونه برسونه یا نمیتونه برسونه که ما این رو محدود کنیم به اینکه فقط و فقط با در چارچوب ازدواج باشه. برای اینکه از یه طرف اون اصول اساسی اخلاقی یعنی آزادی، محبت، واقعیت و حقیقت، حرمت و حیثیت و عدالت و انصاف شاید زمینه فراهم نکنی که شما یه حکمی صادر کنید که جز در چارچوب ازدواج نمیشه کسی با کسی رابطه داشته باشه. یکی به من بگه نه من میتونم از اون پنج اصل اخلاقی نتیجه بگیرم که فقط رابطه میان زن و مرد در چارچوب ازدواج، من نمیتونم بگم الان باش موافقم یا مخالفم، برای که فکر کنم بحث بسیار بسیار پیچیده ایه، یعنی واقعا مشکل در اون جزئیات مسئله است. و باز به همین جهت است که من بحثم رو یه جور دیگه مطرح میکنم. عرضم به دوستان اینه که عشق ریشش رابطه جنسی، یعنی به این دلیل وجود داره که رابطه جنسی وجود داره، هدفش هم رابطه جنسی و تولید مثل. به دلیل اینکه از نظر ژنتیک، بیولوژیک، فیزیولوژیک، نورولوژیک و حتی شرایط اجتماعی و فرهنگی و روانی مسئله اینه. پس اولا عشق رو رابطه جنسی میان زن و مرد، ببخشید رابطه میان زن و مرد میدونه. دو، ریشه عشق رو و نتیجه و هدف عشق هم رابطه جنسی میدم، اما از اونجایی که در مسیر تولید این عشق رابطه جنسی عشق رو متوقف یا منحرف میکنه و ما رو مثلا اگر 9 مرحله میشناسیم یا 12 مرحله در مرحله 3 میتونه نگه داره، با داشتن رابطه جنسی مخالفم. معنای عرضم اینه دو نفری که میخوان عاشق هم بشن و با هم ازدواج کنن، من توصیه‌ام در حد کمی که با این مسئله آشنا هستم این است که رابطه جنسی نداشته باشن، نه اینکه بهتره نداشته باشن، اما دو نفری که قصد عشق ندارن، قصد ازدواج ندارن، یا قصد ازدواج دارن ولی قصد عشق ندارن، اون موقع برمیگرده به این که رابطه جنسی رو کجا درست یا غلط میدونن، اون یه بحث دیگری است. به همین جهته که بارها عرض کردم هر کس که فکر کنه برای این موضوع یه جوابی داره نسبتاً درست، حتما نمیفهمه عمق و پیچیدگی و تو در تو بودن این ماجرا چه اندازه زیاده و با یه ساده انگاری سطحی برای خودش یه چیزی میسازه که میخواد جهان رو به نوعی قابل توضیح و توجیه کنه. من همین گفتگو رو با یه دوستی سر مسئله علم داشتم که عرض من این بود که یه جهانیست کاملا قانونمند، هرگز هم قاعدش نشکسته و نمیشکنی و اصل اونه، ولی این دوست خیلی راحت با یه جمله‌ای که خیلی از اوقات یه پزشک اشتباه کرده، پس علم هم میتونه اشتباه کنه، میخواست خط بکشه رو همه چیز. یعنی همینجوری من مات و مبهوت مونده بودم این چه طریقه بحث و استدلاله و چقدر نشون میده که اصلا ذهن علمی عقلی منطقی در کار نیست که متوجه ارتباطات باشه. بنابراین اگر شما این بحث رو ببرید توی یه چارچوب اخلاقی و نتیجه گیری از اون پنج اصل اخلاقی بگیرید و به اینجا برسید که هر رابطه جنسی خارج از ازدواج ضد اخلاقه، اون یه مسئله است. به من بگید اینا به هم مرتبط نیستن، که به نظر بسیاری مرتبط نیستن، اون یه قصه دیگه است. عقیده من در این باره چه؟ چون فرمودید خیلی حرف‌ها دربارش باید زد تا عقیده رو بیان کرد، درست مثل من گفتگویی که تو کنفرانس خیشتن خیش 9 ساعت راجع به خدا دارم که به یک اعتبار حتی 9 ثانیه هم حرف ندارم، ولی برای اینکه مطلب کاملا فهمیده بشه باید 9 ساعت وقت صرفش از نظر خودم کرد تا مطمئن بشم آنچه که در ذهن است به نوعی تا حدودی ابراز شده. به همین جهت است که موردی که شما مطرح کردید گفتم اینقدر تو در تو پیچیده است که فقط گرفتن یه تیکش همیشه میتونه نشانه خودخواهی و نادانی باشه و اون رو اصل گرفتن. و به همین دلیله که اگر شما که موضوع انتخاب میفرمایید محدودش کنید، شاید بشه براش جوابی داشت. و این توضیح بود که تا بال دادم. حالا باز انتخاب شماست.
من چطور میتونم موضوع محدود بکنم؟ یعنی من در واقع در یه شرایطی قرار گرفتم، میخوام اون چه کاری اخلاقی است چه کاری اخلاقی نیست، آنچنانی که اخلاقی است رفتار کنم و آنچنانی که اخلاقی نیست رفتار نکنم.
خب آخه ببینید، بذار همینجا بیستیم چون میدونم اولا مثل این مونه که شما ببینید بسیاری از اوقات پرسش ها به این صورت اصلا جواب نداره، مثل که بگم من میخوام ببینم مردم امریکا راضیان یا نیستن. ببینید اشکال کار تو اینه، یعنی بحثی که از نظر علمی و به ویژه فلسفی، چون این بحث کمی مایه فلسفی یا فلسفه علم داره، اینه که خیلی از وقت سوال اصلا قابل جواب نیست یا سوال به درستی طرح نشده. حرفی که شما میزنید خیلی مشخصه، شما حرفتون این است که آیا اگر درست فهمیدم رابطه جنسی خارج از چارچوب ازدواج آیا اخلاقی است یا غیر اخلاقی؟ عرض منم به شما این بود، هر دوتا برداشت رو میشه کرد و کار ساده ای نیست جوابگویی، و هر کسی که فکر کنه به راحتی میتونه جواب بده به نظر من خیلی کم میدونه، برای که بسیاری معتقدن میشه فرض رو اینجوری کرد که اگر در یه رابطه ای که در چارچوب ازدواج نیست، عدالت و انصاف هست، محبت و دوستی هست، آزادی و رهایی هست، حرمت و حیثیت هر دو کاملا محفوظ باقی میمونه، حتی به خاطر اینکه خواسته و احتیاجشون رو برآورده کردن میتونه مدعی بشه که به اون توجه ویژه‌ای کرده و با واقعیت و حقیقت وجود انسانی، یعنی زمینه ژنتیک و بیولوژی و فیزیولوژی نورولوژی سازگاره. خب شما به این راحتی ها نمیتونید جواب بدید. ما میایم یه فرضهایی رو میپذیریم، درست بس که شما که ریاضی خوندید میاد یه اصولی رو یا یه فرضی رو یه مبنایی رو میپذیرید، روی اون بقیه رو میسازید و میرید، و به همین جهت هست که چون مرتبط به جهان واقعیت و طبیعت میشه ازش نتیجه گرفت و حتی در تکنولوژی ازش استفاده کرد، ولی هیچ قطعیت و قاطعیتی حتی اونجا هم به یک اعتبار نداره. ولی اینجا من واقعا پاسخ مشخصی برای شما ندارم، برای که همطور که باز در مبحث خدا خدمتتون عرض کردم باید خیلی توضیح داد. مثال عرض میکنم، آیا واقعیت و حقیقت وجود انسان در چارچوب رابطه جسمی و جنسی چند اندازه میتونه مورد آسیب و یا خطر قرار بگیره که حتی در یه رابطه بعدن حتی سالم ازدواج هم تأثیر بد منفی خودشو بذاره، چه داشتن رابطه چه نداشتنش، هر دو به دلایل خودش، برای که با داشتنش یه مسئله مطرح میشه با نداشتنش موضوع دیگه. و به همین دلیله که تو این گونه موارد مهم همونطور که شما هم دارید انجام دید، طرح درست پرسشه، بدون اینکه انتظار داشته باشیم جوابی داده بشه. مهم اینه که سوال به درستی طرح بشه و بدونیم چگونه میتونیم با این سوال برخورد بکنیم و شاید یه قدمی برداریم و شاید یه سوالی رو حذف کنیم و یا یه سوال مهمتری رو مطرح کنیم، ولی خیلی از اوقات پاسخه وجود نداره. به همین جهته که برتراند راسل در تجزیه و تحلیل مباحث مربوط به فلسفیش معتقد واقعا فلسفه طرح سواله تا دادن پاسخ، و به مجرد که شما پاسخ دادید موضوع رو محدود کردید، خطر بسیار جدی و این بسا حتمی اشتباه و خطا رو هم بهش نسبت دادید. به همین دلیلی که در اون سطح و مقطع تکلیفش روشنه. اما شما میتونید یه نتیجه گیری بکنید که از چارچوب اخلاقی بیاد بیرون، بیاد بحث رو بکنید اجتماعی، روانی، عمومی، با مردمان کمدان و زیاددان، با مردمان سالم و نرمال و بیمار، و بعد بگید من حالا حرفم اینه که داشتن رابطه جنسی خارج از چارچوب ازدواج همیشه بد، غلط و نادرسته. اگر شما اون رو بیارید پیادش کنید در سطح اجتماعی، به همین جهت است که ما در گفتگوی مربوط به قانون حرف این است که قانون ضروری نامطلوب، تا اونجایی که ممکنه باید قانون وضع نکرد. اون زمانی که قانون وضع میکنید باید بدونید حتما قانونتون آسیب هم میزنه، ولی همچنان بهتر قانون باشه. یعنی شما بیاید چراغ قرمزها رو بردارید، حتما کشت و کشتار سر چهارراه رو افزایش میدید، سرعت اتومبیل ها رو هم کم میکنید، برای که هدف از این مقررات سلامتی و سرعت. ولی همینقدر که شما چراغ قرمز رو گذاشتید، خیلی از اوقات یه آدم این پشت چراغ قرمزی میسته که سه طرف دیگه اصلا اتومبیل نیست. شما ممکنه بگید این اصلا موضوع مهمی نیست، میفهمم، ولی همچنان موضوعی هست. به همین جهت که از نظر بحث حقوقی تا اونجایی که ممکنه باید قانونی وضع نشه، و اونجایی که قانون وضع میشه باید بدونیم هر قانونی خودش به خودی خودش آسیب و ضرر و خطرهایی رو موجب میشه. حتی یه جور دیگه بهش نگاه کنید، من اگر عزیزم در یه چهارراهی که چراغ قرمز داره به خاطر اینکه از چراغ سبز رفت و دیگر از چراغ قرمز باید زد و کشتش، تعجب نکنید، علت مرگش وجود چراغ قرمزه. به دو دلیل، یکی این که در اون چهارراه به خاطر چراغ قرمز کشته شده، دوم این که آدم ها بعد از یه مدتی فکر کنن وقتی سبزه دیگه قرار نیست مواظب دو طرفشون باشن، و در نتیجه همونطور که واقعا هم میبینیم اگر 100 تا تصادف در لس آنجلس میشه، احتمالا نصفش سر اونجاییست که مردم قوانینی که گذاشتن رو رعایت نکردن، یعنی قانون موجب مرگ شده. یعنی باید این گونه گفت که بیشتر سر چهارراه هاست که آدم ها کشته میشن، همون جایی که ما اومدیم جلوشو بگیریم. شما من میگید آپشن و آلترناتیو یا گزینه دیگری نداریم، کاملا حق با شماست. درست مثل این که کسی بخواد به یک اعتبار بلکه اون سفسطه و مغلطه است بگه بیشترین ساختمونی که درش آدم ها میمیرن بیمارستانه، ولی علتش اینه که آدم هایی که مریضن یا میخوان بمیرن میرن اونجا، نه اینکه بیمارستان انسان رو میکشه. ولی همچنان بیمارستان به خاطر خطا و اشتباهات که درش میتونه صورت بگیره، اونگونه که حتی گفته میشه در امریکا 100,000 نفر به خاطر اشتباهات پزشکی و آنچه که در محیط بیمارستان در سال کشته میشن، نشوندنده اینه که حتی یه جایی که محل شفاست عامل مرگه. پیچیدگی مسائل عمیق فلسفی و علمی هم به نظر من اینجاست، و به همین دلیله که وقتی شما مسئله رو اینگونه مطرح میکنید و انتظار اون پاسخ رو دارید، من متوجه هستم که دادن پاسخ به هیچ وجه مطلب رو تمام یا روشن نمیکنه. بعد آدم رو که میخواد بپذیره راضی میکنه، آدمی هم که نمیخواد بپذیره احتمالاً مایوس و یا خشمگین میکنه و یا به هر حال نظر و نسبت بد و منفی رو میده. ولی واقعیت جهان همینه، اینه که به قول حالا منسوب به خیام، آنان که محیط فضل و آداب شدن در جمع صحاب شمع اصحاب شدن، رهز این شب تاریک نبردن برون یا به روز، گفتن فسانه یا در خواب شدن. یعنی این ماجرا ماجرای افسانه و فسانه است تا ماجرای واقعی.
خیلی متشکرم.
خوبه تو. من بسیاری آدم‌هایی رو که اطرافم می‌بینم مطلقاً مثل این چیزهای فکر
نمی‌کنن. بلکه فقط اون کاری که دلتون می‌خواد انجام. خب منم عرضم دقیقاً همین عزیز. خوبه، چی بده، چی درسته، چی غلطه نیستن.
یا من کارو
انجام
میدیم چون دلمون yeah. right. به همین جهت است که عرض کردم گرفتاریم، چون برخی از اوقات عزیز ببینید همین جمله شما که میگن دوست داریم و این گونه جهان رو میبینن نشون میده ما با یه واقعیتی روبرو هستیم در خصوص بسیاری از انسانها که نمیتونیم حکم انسان سالم کامل رو تعمیم بدیم و بر مبنای اون عمل کنیم، تازه اگر اون بحث به آدم سالم و کامل میرسه. باز جمله‌مو تکرار میکنم، شما میتونید یه بحثی رو در عالم نظر برای یه دی داشته باشید، ولی برای همه نه. و اونجاست که پیاده کردن موضوع مسئله است. و اگر باز خاطر عزیزتون باشه عرض کردم این بحث‌ها در حالت تجرید و انتزاع در مرحله ابستراکشنش برخی از وقت یه نوع فعالیت مغز و ذهنه که برای آدمی که به این ورزش علاقه‌مند است و آمادگی داره جالبه، ولی ممکنه آخر کار جوابی نداشت باشه. من خیلی از وقت بعد از اون گفتگوی 9 ساعته راجع به خدا اگه کسی برگرده بگه که من بالاخره نفهمیدم که خدا هست یا نیست، میگم کاملا باید موافقم، ولی اصلا هدف این نبوده که ما بگیم خدا هست یا نیست، بلکه خواستیم یه موضوعی رو مطرحش بکنیم و بحث راجبش بکنیم. این که این کار اصلا خوبه یا بده، خب این برمیگرده به نظر گیر، ولی برای من نه. من بارها و بارها شده تا صبح با عزیزان و دوستانی موقعی که مثلا در ایران بودم، حتی تو امریکا هم چند دفعه اتفاق افتاد، درگیر بحث و گفتگو شدیم، هر دو طرف یا چند طرف هم میدونستیم آخر کارم به هیچ نتیجه ای نمیرسیم، ولی اصولا از این به قول معروف چالش خوش اومد. درست مثل که شما یه توپ رو میدید دست 22 نفر زمین و فوتبال 90 دقیقه دنبالش بدوه، بعد شما میتونید بگید آخه یعنی چی، خب 22 تا توپ بهشون بدید برن بشن تو خونه شون، این سر هزار نفر رو هم اینجا توی استادیوم نگه نداری یا یه بسا 10 میلیون آدم رو. ولی به هر حال بازی برخ از وقت بازی‌های فیزیکی می‌کنن، برخ از بازی‌های ذهنی و مغزی می‌کنن. حالا شما هم یه فکری بکنید، اینکه چون یه دوستان دیگه هستم، منم تازه از سفر برگشتم، دلم می‌خواد پاسخگوی چند سوال دیگه باشم، یه وقتی دیگه خواستید باز بشه.
خیلی مختصر، آیا میشه من میتونم از حرف شما این گونه نتیجه بگیرم که اگر یه آدمی آدم سالم خیلی خوب درستی باشه برای اون مجاز هست، اگه نباشه نیست؟
خب پس حالا همون حرف اولی که من خطرناک میدیدم که شما رو گفتم باید یه چیزی بگم، بس نه دیگه. این دیگه لطفاً، چون میدونم پرسش مطرح فرمودید به عنوان پرسش، این دیگه اوج خودخواهی خودشیفتگیه که ما استثناییم از قاعده. نه اونو اصلا نمیشه گفت. به همین جهت هست که یا بحث رو باید در حالت تجریدی و انتزاعی خودش نگه داشت، یا اینو در سطح واقعی اجتماعی پیاده کرد. از ما بهترون نداری.
خب حالا من که به این چیزا فکر میکنم این بیشتر ناشی از وسواس من یا تفکر فلسفی.
نه دوست دارید، شما چالش رو دوست دارید، ضمناً یک کمی هم به هر حال به دلیل شرایط خاص و استثنایی خودتون انتظار استثناء رو دارید، یعنی اونجا کار رو خراب میکنه یا آباد نمیدونم. برای حالا باز داشت کمی راجبش فکر کنید، ولی بسیار خوشحال شما تو سو.
من فقط یه جمله بگم، شما به سان خورشیدی در آسمان فارسی زبانان میدرخشید.
لطف و محبت شما. عرض نکردم که من اگر بتونم با شما صحبتم محدود کنم به سلامه، ولی به هر حال فرمودید، ولی خوشحال شدم با تو صحبت.
زمانی که در کلاس های ایران درس می دادم بیشترین جذابیت کلاس من با وجود این که در رشته فهمی بود زمانی بود که حرفای از شما رو مطرح می کردم و به قدری در این کلاس وجد و شور و هیجان ایجاد می شد که من شگفت زده می شدم.
البته
در زمانی که سربازی بودم همه سرهنگ های که رئیس من بودن من رو استاد خطاب می کردن. من حتی نه یک بار نگهبانی دادم، نه یک بار شب در پادگان موندم، همیشه چیزم رو درست میرسم میرستم و زورم بر میگشتم، فقط به خاطر این که اونها مشاوره هایی رو میدادم در مورد خودشون، همسرانشون، و اونها احساس میکردن این حرفا بسیار براشون موثر واقع شده که عمده اون حرفا رو فقط و فقط از شما بخواهد.
لطف و محبت، در حال سپاسگزارم از باهاتون، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خدا
نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
کالیفرنیا چی از همه بیشتر داره؟
ایرانی؟
نه، آفتاب، خورشید که باهاش میتونی برق تولید کنی.
چطوری؟
با سولار سیستم یا همون پنل‌های خورشیدی.
فایدهش چیه؟
تا دلت بخواد. اول از همه پول و هزینه برقت یا صفر میشه یا خیلی خیلی کم میشه. دوم این که یه عمری تو به اداره برق پول دادی، حالا اداره برق بابت برق اضافی که تولید میشه بهت پول یا کردیت میده. سوم میتونی 30% ارزش کلش رو از دولت تکس کردیت بگیری.
باریکلا، دیگه چی؟
دیگه این که اگه نخوای پول نصفش رو نقد بدی، میتونی با بهره 4% وام بگیری. از همه مهمتر، ارزش ملکت کلی بالا میره، موقع فروش راحت‌ترم فروش میره.
شرکت American Solar Power، نصب کننده سیستم سولار در انواع ساختمان‌های تجاری و مسکونی با استفاده از پنل‌های خورشیدی هاندی، ساخت کره با ضمانت 30 ساله. برای اطلاعات بیشتر و سفارش با تلفن 818-659-5494 818-659-5494 تماس بگیرید. American Solar Power.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
اینفینیتی آف بیورلی هیلز اعلام می کند اینفینیتی ژاپن و مرسدس بنز آلمان دست در دست هم. قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت مرسدس بنز در بدنهای جدید، زیبا و محکم اینفینیتی. موتورهای بنز C300 GLA و CLA در اینفینیتی Q50 2.0. طراحی مشترک QX30 و مرسدس بنز GLA. Infiniti Q50 Red Sport 400 horsepower در رقابتی تنگ و تنگ با مدل های بنز C450 AMG. در Infiniti of Beverly Hills یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست. مناسب ترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی، و این یعنی You Save Money. به زیباترین شوروم اینفینیتی در آمریکا بیایید. 8825 ویلشر بولوارد. نیما و کادر بزرگ اینفینیتی آف بیورلی هیلز در خدمت شما. 866-289-8570 866-289-8570. نیما در اینفینیتی آف بیورلی هیلز. 866-289-8570.
برای مشاوره کامل ژنتیکی قبل از زایمان همراه با آزمایش‌های کامل ژنتیکی، ما دکتر پریسا پورزند را به شما معرفی می‌کنیم. دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان. 310-441-5588، عضو 08.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار، تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی می‌باشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من، مهنوش یزدانیار، در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 310-780-6360.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
خواهش کنم بفرمایید.
زنده باشید. من سوال، یعنی دلیلی که زنگ زدم، سوالی داشتم راجع به وضعیت همسرم. حدودا دو سه ماه پیش همسرم توی ADHD Treatment Center تشخیص دادن که ADD داره، یعنی عدم تمرکز و توجه داره. این قضیه عدم تمرکز و توجه طی این 4 سالی که ما با هم زندگی میکردیم تقریبا همه چیز زندگی ما رو تحت شعاع خودش قرار داده بود. یعنی اینکه خب اون نمیتونست تمرکز کنه توی حرف زدنش، توی انجام خیلی کارا، توی روابطش با آدمای دیگه، توی رابطش با من.
نه سب کن. ببخش عزیزم، اولا به من بفرمی هر دوی شما چند سالتونه؟
من 27 سالمه، همسرم 23 سالشه.
به من بفرمید ایشون و شما هر دو چی خوندید؟
من الکترونیک خوندم ولی همسرم داره اینجا درس میخونه، ما الان آمریکا هستیم، داره درس میخونه و داره طراحی لباس میخونه، میخواد فشن دیزاینر بشه.
شما چه مدتی است اومدید آمریکا؟
حدودا 1.5 سال.
یعنی همسر شما در سن 19 سالگی ازدواج کردن؟
بله.
اون وقت به من بفرمایید که ماجرای ADD رو متوجه شدم که اگر تشبری ADD ارتباطی به برخی از اوقات زمینهای دیگر زندگی به اون صورت نداره، ولی شما یه جوری راجع بهشون صحبت کردید که کمی بیشتر توضیح بدید. مثلا 3 تا مشکلی که شما با ایشون دارید یا فکر کنید ایشون دارن چیه؟ ماجرای درس و مدرسه و اینا رو بذارید کنار، یا کتاب رو، راجع به چیزهای دیگه من بفرمایید.
همین قضیه که مثلا وقتی داره راجع به یک موضوعی صحبت میکنه، خب مثلا هنوز به میانه موضوع نرسیده که مثلا به یه بحث دیگه میره و بعد به یه جای دیگه و بعد به یه جای دیگه. یعنی این که سیر خاصی رو دنبال نمی کنه تو حرف زدن.
حالا یه سوالیه،
انجام یک سری کارهایی.
نه صبر کنی. آیا به شما گفتن ADD داره یا ADHD داره؟ یا هایپر اکتیویتی هم توشه، یعنی اتنشن دفیسیت هایپر اکتیویتی دیسوردر یا ADD تنها؟
ADHD. بله ADHD جا.
خب اگر گفتن احتمالا تشخیصشون غلطه عزیز. حرفی که شما دارید میزنید بوی منیک دیپرشن میده، یعنی بوی افسردگی یا شیدایی یا سرخوشی میده. یعنی من تعجب میکنم چون این تشخیص برخی از وقت چون به هم نزدیکه به من، چون گزارشی که شما میدید اون چیزی که
این منک دیپریشنی که شما میفهمید، خیلی عذر میخوام دکتر، این میفهمید رو سایکولوژیستش بهش گفته بود، گفته بودش که ببین من فکر نمی کنم که تو منک دیپریشن داشته باشی، بیا برو توی اینجایی که اون ایشون به ما معرفی کرد که اسمش ADHD Treatment Center، توی پورتلند اورگان زندگی میکنیم. و
اونا چه تستی دادن؟ تست تووا دارن یا تست دیگه؟ میدونی چه تستی دادن؟ تست کامپیوتری بود یا اینکه نه؟
نه فقط صحبت کردم باش، تست خاصی نگرفتم، فقط اون پزشکی که اونجا بوده باهاش صحبت کرده و ابتدا یه دارویی بهش دادش، یه دارویی بودش که آمفتامین بود و اصلا خوب نبود. یعنی این که این خیلی بد شده بود حالش، اصلا خوابش به هم ریخته بود، تغذیهش و
خب ده. ببینید این یه دلیل دیگه ای هست که تشخیص درستم، چون ببینید همسرتون اونجا اصلا خودشون دلشون میخواد میتونم باشون صحبت کنم، چون این علائم این چیزی که شما میفرمایید اسمش پراکندگی ذهن نیست عزیز، این بسیار بشکن racing thought، یعنی افکارش با هم در حال رقابت و مسابقه. یه موضوع رو مطرح میکنیم ولی میکنیم میرسه راه موضوع دیگه، ولی میکنیم این به خاطر پراکندگی ذهن نیست، این به خاطر در حقیقت حالت منیک یا شیدایی یا سرخوشیه. چقدر ایشون حالت برخی از اوقات افسردگی دارن یا داون هستن، بی انرژی هن، بی حوصله‌ن، پایین میرن؟
به هیچ عنوان قابل پیش بینی نیست شاید دکتر.
یعنی چی؟
یعنی که بعضن مثلا خیلی از یک موضوعی، مثلا اوکی من دارم درس میخونم، در آینده به قراره که من مثلا فشن دیزاینر بشم، موفق بشم، پولدار بشم، معروف بشم، این مثلا همین موضوع بوده خوبشه، ممکنه یک ساعت بعد بگه که اگه یکی بعد مثلا منو استخدام نکنه چی؟ وای مثلا من اگه این وقتمو تلف کرده باشم.
این باز دقیقا همینه دیگه. نه این دوست خوبی که اولا تعجب میکنم یه مرکز تشخیص ADHD باشه، تست نداشته باشه و با مصاحبه مسئله رو روشن کنه، برام تعجب آوره. ولی خب اون به کنار، یعنی مثل این که آدم بره آزمایش خون بده بگه همجوری من فکر کنم از دور چشم میفهمم کلسترول داری یا از توی چشمت، نه اون قصه عجیب و غریب است. به نظر من این حرف شما باز دو مرتبه ایشون برای تو منیک دیپرشن عزیز، برای که این مشخصه آدم منیک دیپرشن است که وقتی تو حالت منیک خوشبین مثبت امیدوار فکر من از عهده همه کارا برمیاد، همه چیز عالیه، بعد وقتی هواپیماش سقوط میکنه احتمالا من به هیچ جا نمیرسم، هیچی درست نمیشه. حالا بیاد از این بگذاریم. به نظر من ایشون ADHD به احتمال زیاد نداره، ولی اگرم تازه اون یه مایه‌ای باشه میتونه در شرایطی باشه که منیک دیپرشن یا دو قطبیشون باشه. بعدم شما میگید روانشناسش هم گفته هست یا نیست، به هر حال یه تردیدی هست. بیاد فرضو بر این بگیریم که میتونه اولی باشه، دومی باشه یا هر دو. حالا پرسشتون یا مطلبی که شما با من دارید چه هست عزیز؟
مطلبی که میخواستم عرض کنم این بودش که من توی اینترنت که خوندم، یعنی تو جاهای مختلف خوندم که رنگ و نور توی محیط زندگی اینجور آدم ها خیلی تأثیر داره، خیلی بیشتر از آدم های معمولی. مثلا میگفتش که آره برای
نه اونو متوجه هم. نه اونی که اونا چی گفتن، نه ببینید عزیز، نقشه داره ولی نه خیلی زیاد. یک، بعدم ماجرای نور مخصوصا اگر نوع فلورسنت و اینا باشه معمولا به این وضعیت میتونه شدت ببخشه. به همجاز که اینا چراغای درستی نیستن، ولی شما از اون راه نرید عزیز. نه ببینید اطلاعات اینتر
من فقط میخواستم صرفا نقش خودم رو توی این قضیه ایفا کنم، ببینم که اصلا من میتونم مثلا براش یه سری نورای تو خونه نصب کنم اینا که
نه.
من روانشناسی تمام خوب میخواستم مثلا به یه صورتی این قضیه رو از سمت خودم هندل بکنم.
نه شما تنها کاری که باید بکنید، باید چون پرو یه روانشناس خوبی اگر ممکنه اون سنتر رو من تعجب میکنم، و بعدم بخواید که از طریق تست و آزمون که یه تست تووا هست، TOVA، بیش از هر چیز دیگه تکلیف اینا روشن میکنه. و بعدم یه مداری دقیقا که اسمش از تووا TOVA اون تسته، و بعدش هم خودیشون اگر یه موقع دلشون خواست صحبت کنم من میتونم بفهمم که ADHD دارن یا منیک دیپرشن.
من همین الان گوشی رو میدم با اجازهتون.
آقای دکتر خواهش میکنم.
زنده
باشید. الو. الو سلام، خوشحالم که وکیلتون رو از کار برکنار کردید. خب من میدونم از شما مشکلتون خود همسرتون. آره به من بگید
که
آره دیگه بگو اگه میخوایی طلاق بدی بدون لیبر ADHD اینا میتونی طلاق بدی. حالا اون که شوخیه به من بگید که چه خبر است، واقعا حال و وضع شما چگونه است عزیز؟
ولی آقای دکتر موضوعی که هست اینه که یکی از دلایلی که خیلی من مثلا شاید احتمال خیلی بالایی میدادم که ADHD داشته باشم اینه که من وقتی که بچه بودم خیلی بیش فعال بودم، مثلا تقریبا خیلی زیاد، و مثلا حتی از سنم رفت بالاتر این کمتر شد به نسبت.
خب آخه این میتونه منی کم باشه عزیز. اون حالت بیش فعالیتی شما علامت هایپر اکتیویتی معمولا نیست، اون علامت کمبود توجه و تمرکزه، چون کمبود توجه و تمرکز در کودکی با بیشفعالیتی در حقیقت خودشو نشون میده، ولی بعدا ممکنه بیشفعالیتی نباشه. ولی برخی از اوقات اصلا هیچ کدوم از اونا نیست عزیز. بیشفعالیتی شما علامت افسردگی، یعنی در کودکان از 15 تا علامت یا 16 تا علامت اولیه افسردگی مهمترینش بیشفعالیتیه، بنابراین من رو میبره به اون سمت. و مخصوصا وقتی میفرمایید دیگه اون نیست یا به اون شدت نیست، بیشتر علامت دیپرشنه تا علامت ADD یا هایپر اکتیویتی. هایپر اکتیویتی خودش مقدار متفاوت هست با حالت افسردگی که به صورت فعالیت بیش از حد خودشو نشون میده. دیگه من بگید شما سر کلاس چقدر راحت و آسوده میتونید بشینید یا مشکل دارید؟
مثلا الان باز یک کم بهترم، ولی باز همین الان هم وقتی مثلا مقصد اینجا که با انگلیسی هم مشکل دارم، وقتی که مثلا یکی داره انگلیسی صحبت میکنه یه دفعه وسطش اگه یک کلمه در بره دیگه تموم شد، دیگه باز من 5 دقیقه بعد دوباره گوش میکنم چی میگه.
نه چی کار میکنین تو اون فاصله 5 دقیقه؟
مثلا ذهنم میره دنبال این که مثلا ریشه این کلمه رو پیدا میکنم، بعد یادم میفته که اینو کجا دیده بودم، بعد مثلا یاد یه خاطره میفتم راجع به مثلا اون روزی که اون کتابو خوندم که یاد این کلمه رو دیدم.
اوکی به من بگید، به من بگید نه حالا به من بگید چقدر آدمی هستید که برخی از وقت خیلی انرژی دارید و از وقت ندارید؟
از نظر خودم اینجوری نیستم.
یه نواختی
من توی بودم.
خب اگر اون هست خب اون خب. دوم من بفرمایید چقدر میشه که برخ از وقت خیلی خوشبین و مثبت و امیدواری تو فکر باید از احده همه کارا برمیایی و برخ از وقت درست عکسش اینو داری؟
من خودم
نمیدونم دقیقاً اینی که شما فرمودین شاید نه، ولی مثلا خب میشه که بعضی اوقات جنب مثلا با توجه به یه اتفاقی که افتاده یا یه چیزی که شنیدم جنبه های مثبت یه چیزی رو مثلا بیشتر از منفیش ببینم یا برعکسش، ولی مثلا یه عامل بیرونی باید این موضوع تحلیل کنه. یعنی مثلا ببینم که مثلا همین مثلا که همسرم زد راجع به دست، مثلا ببینم که یک نفری که تازه وارد این عرصه شده مثلا پیشرفت کرده ممکنه باعث خوشبین شه، یا اگر ببینم که یک نفری که مثلا به من میگه که من 5 سال پیش این رشته رو خونده بودم مجبور شدم بذارمش کنار باعثش بد میشم، ولی نه اینکه خود به خود اتفاق بیفته.
نه متوجه. حالا به من بگید شمایی که ایشون اگر من درست یادم مونده گفتن دوست دارید به تو کار طراحی لباس، درسته؟
بله.
خب حالا اگر یه مطلبی راجع به این موضوع باشه یا بخواید یه کاری بکنید، آیا در اونجا میتونید نیم ساعت، یه ساعت، دو ساعت بدون اینکه ذهنتون پراکنده بشه حواستون اونجا جمع باشه و بمونه؟
نه.
یعنی نه. اونجا هم چی میشه؟
اونجا هم باز همین مثلا یکی از مشکلهایی خیلی چیزی که دارم، من مثلا توی ایران رشته‌ای که داشتم درس میخوندم روانشناسی بود، خیلی هم دوست داشتم اینجا با توجه به اینکه میخواستم از طریق کارم یعنی زود بتونم به کار برسم و به درآمد برسم این رشته رو انتخاب کردم، ولی مثلا رجوع روانشناسی هم که خیلی علاقه داشتم دوست داشتم میخونم، مثلا پاراگراف پنجم به بعد دیگه مثلا نمیدونم خسته میشم یا هر چیزی، بلکه مثلا الان یه ذره خلق خودم رو یاد گرفتم، میذارم کنار یه 5 ثانیه بذار نفس بکشم فلان دوباره شروع میکنم از اونجا میخونم. یعنی الان یه ذره یاد گرفتم با خودم چجوری کنار بیام، ولی نرمال نه مثلا 6 تا 7 پاراگراف میخونم دیگه مثلا حواسم پرت میشه.
نه خب بنابراین نشون میده به هر حال کمبود توجه و تمرکزم دارید، یعنی اگر به این شدت ADD هم هست. حالا یه سوال ازتون بکنم، شما در زمینه رابطه با آدما چقدر آدم اجتماعی هستید یا نیستید؟
من خیلی اینکه با آدم ها بتونم دوست بشم بیشتر از آدم های دیگه نیاز دارم که باشون توی جا قرار بگیرم، ولی اگر دوست بشم آدم اجتماعی هم. یعنی توی محیطی برم که آدم ها رو میشناسم اجتماعی هم، با همه حرف میزنم، شوخی میکنم، میخندم، ولی مثلا اگر هیچ کس رو نشناسم، اگر همه مثلا تو 20 دقیقه با هم دوست میشن من شاید باید دوبار هم دیگر ببینم.
یعنی شما برها اگر ترستون بریزه راحت اجتماعی میشید، اگر نه ترجیح میدید فعلا در حاشیه باشید و زار ارزیاب. شما جایگاهتون تو خانواده چندومی هستی؟ چند خواهر برادر؟
اولم، بعد از من یه برادر دارم که 4 سال ازم کوچیک‌تره و بعد از اون یه خواهر 12 سال از من کوچیک‌تره.
شما چجوری در 19 سالگی تصمیم گرفتید ازدواج کنید؟
والا من یه رشته روانشناسی قبول شده بودم اونجا یه دانشگاه دیگه، بعد من خیلی با مادرم دارم مشکل داشتم، مثلا با مادرم خیلی زیاد، بعد ایشون مخالفت کردن که من برام درس بخونم و نه، من رفتم یه جای دیگه، بعد با همسرم آشنا شدم، بعد دیگه نمیدونم، یعنی مثلا میتونستیم با هم دوست بمونیم، ولی خب شرایطمون یه جوری بود که ترجیح دادیم یه ذره تنشا رو کم کنیم، حداقل از این جهت تنشا کم بشه و ازدواج رسمی باشه.
اوکی بذارید ما بریم پیام ها رو.
ایران یه ذره مثلا میتونستیم با هم دوست بمونیم، ولی خب دیگه مثلا اینجوری بود.
یا بذارید ما بریم پیام ها رو بشنویم. برگردیم شما من بگید دوست تو مشکل هستی که با مادر داشتی چه بود؟ چون شاید اون یه مقداری کمک کنه به تشخیص. روی خط باشه شنگ و هنشمند بابا باشه.
این صدای شماست.
مثلا اینکه شرایط آدمو درک میکنه.
یدیدی یکی از بهترین و کادرسترین وکلای ایرانیه.
دکتر یدیدی خوبی که داره واقعا خیلی آنست هستش، حتی بیشتر از اون چیزی که اول به ما گفتن برای ما انجام داده.
در مورد پرونده تصادف ما یدیدی خیلی قوی عمل کرد.
و اگه واقعا میخواید خیالتون از هر جهت راحت باشه، به نظر من فقط یدیدی.
اعتبار وکیل در اعتماد مردم است. دکتر کامران یدیدی، بهترین و قدرتمندترین وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی در جامعه ایرانی. 818-999-99-99 دکتر کامران یدیدی، انتخاب برتر شما در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی.
من شکوفه امین به همراه مجربترین وکلای پایه‌ای دادگستری در سراسر ایران آماده ارائه خدمات و هموطنان عزیز می باشم. بنابراین دیگر نگران امور حقوقی و املاک خود نباشید. بررسی وضعیت ملکی شما، اهم از مصادره و یا جعل اسناد، وضعیت ممنوع المعامله و ممنوع الخروج بودن، تنظیم انواع وکالتنامه، انجام همه دعاوی خانوادگی در ایران، تهیه پاسپورت، شناسنامه و کارت ملی. لطفاً جهت مشاوره رایگان با شماره 818-642-72-82 818-642-72-82 تماس بگیرید. ضمناً تماس از طریق اپ تلگرام نیز امکان پذیر می باشد. عضو 08 ایرانی.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-40-40 818-326-40-40
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
جانم، به من بگید با مادر دو تا سه تا اشکالی که با هم داشتی چه بود؟
من با مادرم خیلی مشکل داشتم، البته مادرم و پدرم هم با هم مشکل داشتن، خیلی با هم قهر دعوا و آشتی و اینا داشتن و آخرین مشکلاتمون که دیگه خیلی مثلا چیز بود که باعث شد که من اصلا از یعنی مادر پدرم اصلا جدا شدم و یک سال بعد من تصمیم گرفتم که پیش پدرم زندگی کنم و دیگه پیش مادرم نبودم. مثلا یکی از موضوعات مهمی که راجع به ایشون بود تو اون دوره که خیلی مثلا باعث شده بود که من اذیت بشم این بود که من دانشگاه قبول شده بودم یه شهر مختلف از شهری که زندگی می‌کردیم و دانشگاه همون که قبول شدم خیلی دانشگاه خوبی نبود، ولی خب یه دانشگاه دولتی معمولی بود. بعد مثلا مامان من میرفت با دوستاش مشورت میکرد، بعد دوستایی که هیچ چیز خاصی ندارن، هیچ سواد خاصی ندارن، صرفا یه آدمایی هستن که مثلا ممکن از نظر اقتصادی موفق باشن ولی سواد خاصی ندارن. بعد مثلا با اونا مشورت میکرد، بعد من میگفت که نه لازم نکرده به دانشگاه. بعد من گفتم چرا؟ گفتم فلانی گفته که نه این دانشگاه به درد نمیخوره. من مثلا فرداش میرم با یکی دیگه صحبت میکنم، بعد اون میگه که مثلا نه بره فلا، بعد من بله وسایل تو جمع کن ببرم دانشگاه.
نه حالا بیدونم اون مشکل سر یه موردی بوده که ایشون نمیسه چیکار بکنه. حالا ببین عزیز، به نظر من شما همسرتون از چیه شما الان ناراحت و ناراضیه؟
بیشترین چیزی که مثلا من خودم هم احساس میکنم همینه که من خیلی مثلا وقتی حرف میزنم حواسم جاهای مختلف پرت میشه، بعد راجع به چیزای مختلف حرف میزنم، بعضی اوقات مثلا خیلی دقیق متوجه نمیشم ولوم صدام چقدره، یعنی مثلا
نه ترکیب هر دوتاش هست، ترکیب هر دوتاش هست، احتمال داره ADHD هم داشته باشید ولی خفیف منیک دیپرشن هم دارید، هر دوتاش خفیف عزیز. ولی خب چون یه مقداری هم طریقه معالجش نزدیک، همه هم برخی از وقت داروهایی که برای هر کدام مصرف کنید کمی روی دیگری هم اثر میگذاره، ولی احتیاج به تشخیصه و تشخیص رو بهتره با تست انجام بدن و ببینید اونجا چی کار میتونیم کنیم. یه مرکز رو تلفن کنیم ببینید اگر تست تو وادارن رو بگیرید برای تکلیف ADD و ADHD تون، بعد اون چون گرایش های افسردگی و اضطراب و وسواس رو نشون میده. زمان یه کار دیگه هم بکنید، میتونید تلفن کنید به آقای محمدی، ایشون تلفنی هم جوابتون رو میدن، ببینید نظر ایشون چه. ایشون اینجا تو دفتر مرکز بهزیستی هستن، از ایران سایکیاتریستن، روان پزشکن، ولی اینجا کار دکترای روانشناسیشون به آخر رسیده و ولی به همجر از من ترجیح میدم شما یه تماس تلفنی با ایشون بگیرید. تلفنشون هست 818
بله
نه راحته 818 ریاکود 451-66-66 451-66-66 یه گزارشی بدید ببینید نظر ایشون چه. بعض قضاوت هم ایشون سنتری رو که ممکنه در پورتلند باشه بشناسن، بهتون معرفی کنن که برید اونجا تست رو بگیرید و یا جواب.
من مشکلی که داشتم، من اومدم اینجا به من فکر کنم مثلا یه روانشناس ایرانی پیدا کنم، رفتم دنبال کارش که پیگیری بکنم. متاسفانه روانشناس ایرانی من فقط صرفا
یک مشاور بودم که بک‌گراند ایرانی داشتن، یعنی نه فارسیشون خیلی خوب بود نه چیزی از فرهنگ ما خیلی میدونستن، یعنی خیلی فایده‌ای نداشت، یعنی من وقتی باشون صحبت میکردم اصطلاحات فارسی رو اصلا متوجه نمیشدم.
خیلی نداره
من نه خوب نبود که بخوام مثلا با اون میدوستی خودم.
حالا شما با آقای محمدی صحبتی بکنید عزیز تلفنی، ببینید شاید بتونن راهنماییتون کنن. برنامه 818-451-66 اون بهترینی هستن که در این زمینه ها میشه باشون حرف زد. برای خوشحالم با تون صحبت کردم عزیز.
آیا دیگه وقتش من یه سال کوچیک
بگم؟ نه من که من دو نفر دیگه هم دارم با رومال کار دختر. دختر خوب خوشحالم با سوال کردم. بای عزیزم خدافظ. رادیو همراه بفرمایید.
سلام.
سلام بفرمایید.
خیلی ممنون که وقتتون گذاشتن آقای دکتر. حقیقتش من در استرس دارم، من نمیدونم اصلا چجوری شروع کنم و کجای زندگیمو بگم. من هیچ چیز زندگی.
شما چند سالتون عزیز؟
من 23.
چی خوندید چه میکنید؟
ولی حقیقتش که من ایران توی خانواده بزرگم که خیلی اهمیت نمیدونم، بخاطر همین دانشگاه پیام نور مدیریت بازرگانی میخوندم که کارم برای کانادا درست شد. منم کانادا.
چه مدتی سمالی؟ دو ساله. اون وقت با کی آمدید کانادا عزیز؟
من خواهرم اینجا زندگی میکرد، اسپانسر پدرم شد، منم چون سنم کم بود زیر پرونده اون، یعنی جوری من خیلی هم دوست نداشتم که برم مثلا به خارجی نستم فکر نمیکردم، ولی وضعیت زندگیمون یه جوری بود که من فرار کردم در واقع از ایران.
شما چند تا خواهر برادر دارید؟
ما چهار تاییم به ترتیب، برادرم 18 سال، خواهرم 14 سال و برادر کوچیکم 9 سال هم بزرگتر.
شما رو بعدا ته مونده بوده گفتن ایرم بیاریم؟
من دقیقا ناخواسته بودم.
آوازی حالا اون که درست نیست. بعد به من بفرمون اینجا که اومدید الان با کی زندگی میکنی؟
من با خواهرم زندگی
میکنم. ایشون ازدواج کردن یا نه؟
بله ازدواج کردن، یه دونه یه بعد یعنی یه دو قلو دارن.
اون که چند ساله هستن دو قلو؟
دو تا پسره 7 ساله.
بنابراین شما سخت مشغول اونا هم هستید دیگه، اونا به هر حال خاله رو بیشتر از بقیه ممکنه دوست داشته باشن.
آره خیلی مهربونم، ولی من انقدر حال من از روحی خرابه که اصلا نمیتونم.
چه حال و احساس بدی دارید عزیز؟ یعنی چه چیزی رنجتون میده؟
اصلا نمیدونم میخوام برای زندگیم چی کار کنم، الان کجام، اصلا نمیدونم چی میخوام بخونم، نمیدونم میخوام چه اتفاقایی تو زندگیم بیفته. فقط مشکلاتم فرار کردم، یعنی تو ایران که همش مشکل بسا نمیتونستم به چه دیگه فکر کنم. البته هم که اومدم اینجا حیف تر کردم که درست کنم که خیلی سه چهار ماهه که من با شما آشنا شدم، قبلش به خاطر این که پدرم هم به شما صحبت شما گوش میدم و من چون طرف ها شایدی از پدرم برم هیچ وقت حاضر نبودم بهتون گوش بدم، که به طور اتفاقی اینجا بودم به صحبتون گوش دادم و پیگیرتون شدم. الان هر روز حالم خوبه، بعد دوباره داون میشم، اصلا هیچ چیزی واسه من معنی نداره، اصلا نمیدونم برای چی کار کنم، از کجا شروع کنم.
خب آخه ببین عزیز، نه ببین، همه ما در مقابل این پرسش ها قرار میگیریم، ما همیشه سر دو رایی و چند رایی هستیم. اولا باید یک موضوع رو تفکیک کرد که یکی راجع به درست، یکی راجع به زندگیته و خیلی چیزهای دیگه. بعضی از موضوع هم وقتی پیش آمد حرکت کنیم، ما پشت فرمون نشستیم داریم میریم، حالا اینجا باید کمی به چپ بریم، به راست بریم، اینجا بیستیم، این کارا رو میکنم. نمیشه گفت که من نمیدونم الان پشت فرموشم، چند دفعه باید ترمز کنم، چند دفعه باید به چپ برم، چند دفعه اونا که مقدار بازیست. اما حرفی که میزنید متاسفانه یه بوی دیگری داره، اون منو به کمی متوجه میکنه و خوشحالم نمیکنه و اون علامت افسردگی رو نشون میدی عزیز. یعنی حرفایی که میزنی بوی یه آدمی است که خسته است و شکسته و این مسئله منه. یعنی اینجور حرف زدن ها و اینجور صحبت ها افسردگیست. اگر اون باشه درست مثل این که من پام شکسته، حالا این که نه فوتبال بازی میتونم کنم، نه بسکتبال، نه راه میتونم برم، نه میتونم برم خرید، همه اینا رو هم کنار خودش خواهد داشت. حالا به من بگو که در چه موردی برات مهمه که بتونی تصمیم بگیری و یا جهت و هدفی برای خودت مشخص کنی، چون میگه نمیدونم با چه کار کنم. راجب چی میخوای بدونی عزیز؟
این که اصلا بخوام درس بخونم و این که چه کاری انجام بدم.
خب سب کن، تو پس فکر میکنی باید درس بخونی یا بهتره درس بخونی و نمیدی چی باید بخونی. تو وقتی که اینجا آمدی فکر میکنی با توجه به تجربه‌ای که از ایران داری تو باید باز بری کالج از اول شروع کنی یا میتونی بری یه دوره وسطی یه مقداری یا حتی دوره فوق لیسانس؟
نه من اصلا دانشگاه همون همجوری
بری
کردم
اومدم. پس ببین سبکون قربون، پس بنابراین ما اصلا مشکلی نداریم. شما باید بری کالج، یه دوره دو ساله است، جنرال ایژوکیشنه، همینجوری هرچی دلت میخواد بزن که میخوای بری چه رشته‌ای بخونی اونقدر مهم نیست. دو سال عمومیه، یه مقداری درسای پایه هست اونجا، با توجه به علایقی که احساس میکنی ببین مثلا میخوای درس بیشتر تو شیمی برداری یا توی روانشناسی برداری یا توی مهندسی و هرچی دوست داری، اصلا مهم هم اون نیست. 60 واحد تو اگر سیستم سیمستریه یا در حال 90 واحد اگر سیستم کوارتریه باید پشت سر بذاری، هیچ هم احتیاج نداره بدونی میخوای چی بخونی و چه بشی. و تو من تو رو ترجیح میدم که نمیدونی میخوای چی بخونی تا کسی که میدونه میخواد چی بخونه، چون اون کار درستی نیست. آدم بهتر دو سال اول رو درگیر بشه، استعدادش و توانایی خودش رو متوجه بشه بره. پس من مشکل اول و اصلیه که تو درس خوندن اصلا تو مشکلی نداری، تو باید بری کالج یه دوره دو ساله رو بگذرونی، هیچ رشته ای هم به یک اعتبار نداری. درسته مقدار درسای انتخاب کردنی یا الکتیو داری، اونم گفتم با توجه به گرایشی داره، اگر دلت میخواد بری نرسینگ بخونی خب میری یه مقداری بیشتر شیمی یا بیولوژی میخونی، اگر خواستی بری اقتصاد بخونی مقدار بیشتر میری توی ریاضیات و یا حسابداری اکاونتینگ. اصلا بازی برای چی درد میاری؟ این که موضوع اولت که حل یعنی فقط تو به خواهر بگو که در اولین فرصت ببرن یه کالجی که معمولا دو ساله هستن ثبت نامت کنن و اونجا هم یه مقدار تست زبان معمولا به تو میدن و تست ریاضی که ببینن لول تو کجاست. اگر لول دو هست سطح دوم میذارن دو، اگر چهار میذارن چهار، بعد از اون بقیه شو ادامه میدن. پس مثلا مهمترین موضوع تو فقط با رفتنت به کالج حل عزیز. یعنی تو امریکا تکلیف کار روشن روشن، تو اتفاقا هیچ مشکلی برای نوع درس خوندن اینا نداره. این اولینش. شوهرم که فعلا برای تو دختر به درد نخور پیدا نمیشه، پس اونم که موضوعش منتفی است.
شوهرم دلم نمیشه، واقعا تو موقعی نیستم
که بخوام ازدواج کنم. خب دیگه بهتر، من خوشحال کردی مردی رو نمیخوای بدبخت و بیچاره کنی. بنابراین ما که تو هم پس دو تا شوهر که نیست، درس تو میخونی، حالا باید یه فکری برای ماجرای هزینه و درآمد اینات بکنی. اونجا چه موضوع و مسئله ای داری؟
همونم خیلی مهمه آقای دکتر، بخاطر اینکه من الان واقعا نظر مالی خیلی مشکل دارم و اینکه یه مدت اینجا واقعا من تو زندگیم هیچ نه هنری بلدم نه هیچ اسکیلی ندارم، یعنی فقط باید کار عمومی رو انجام بدم و اینکه مثلا من حدود یه سال اینجا کشیر بودم ولی به خاطر شونه درد و گردنده بعدی که گرفتم مجبور شدم که بیام بیرون.
آیا شونه درد و گردنده به خاطر کار بود یا به خاطر فشار دقیقت روانی تو بود عزیز؟
به خاطر کارم که بدنم کلا خیلی بدن ضعیفیه و به خاطر کارم که بعد از جنس رو بلند میکردم بعد این مدت خیلی شونه درد و گردنده گرفتم.
خب ببین عزیز، ببین من نمیدونم مقصود تو از ضعیف بودن تو چه زمین است. به هر حال آدم میتونه کوچولو هم باشه ولی ضعیف نباشه. بله خب یه چیزی در اختیار توئه که خیلی هم صلاحت هست، حتی ضد افسردگی و ضد استرس به این کار با روزی 40 دقیقه ورزش کنی و این ورزش میتونه فقط یه راه رفتن تون باشه. همین هم یعنی اون هم داروی ضد افسردگی و استرس و هم تو رو قوی و نیرومند میکنه برای اینکه اون ورزشی است که تو احتیاج داری عزیز. ببین تو یه جوری داری خودتو معرفی میکنی که فکر کنی مثلا یه مسابقه وجود داره کی از همه بدتره و تو میخوای حتما شاگرد اول بشی تو بده. نه نکن قربونه، تو بیش از این توانایی امکان داری، مسئولیتشو بپذیر. هر جام نمیتونی خب نمیتونی، ولی بخواه و انجامش بده، هرچی شد شد. نگاهت نگاهیست که میتونم بفهمم که بر سر بسیاری از ماها به دلیل شرایط بد محیط خانواده و اجتماعی، اونم وقتی دختریم در ایران چه میاد عزیز. تو در حقیقت همجوری کامیونا پشت کامیون از رود رد شدن دیگه. اونم میتونم بفهمم و ببینم، ولی دلیل نداره که تا آخر عمرت باید اینجوری باشی عزیز. حیفته، تواناییاشو داری برای که بهره هوشیت مشخص خوبه. فقط به نظر من از یه طرف افسردگی داری، از جانب دیگه به هر حال یاد گرفتی که با از صحنه بیرون رفتن و جا خالی کردن و نپذیرفتن مسئولیت به هر حال ایام رو بگذرونی و خب اونی که تو رو خورد کرده و از پادر برده عزیز.
دقیقا، بخاطر اینکه من همیشه چون فاصله سنی خیلی زیادی داشتم همیشه همه کارو با دیگر انجام میدادم.
متوجه؟ نه راست، اون دسته گل پدر مادر تو و بعدم ناخواسته بودن اون لغت قشنگی هم نیست، اونم همونم به خودی خودش اذیتت میکنه عزیز. ولی من اصلا، ببین تو من میگی که من مسائل مشکلاتی دارم حتما، به من میگی یه مقدار گیجی و گرفتاری و گمی دارم حتما، ولی همطور که دیدی در جهت درسه باید این کار بکنی، بعد باید یه شغل و کاری پیدا کنی، یه درآمدی داشته باشی، بیشتر از همه به خاطر اینکه مشغول بشی و بعدن یه احساس نسبتاً خوبی بکنین که توان اداره کردن خودت رو تا حدودی یا کاملا داری و چاره غیر از این نداری عزیز، برای که تو یه پرنده هستی که باید پرواز بکنی، یه پر بار تو ببندی میخوری زمین میمیری و بنابراین بی خودی هم خودتو دست کم نگیر. آدم ها از تو ضعیفتر، گرفتارتر، درب و داغونتر بالاخره تونستن در این جهان سروایو کنن. میتونی عزیز، چون من ظرفیت ذهنی تو رو میبینم. یه تصمیم بگیر، یه ذره برنامه رو مرتب کن. من این ساعت بیدار میشم، یه چنین ورزشی رو میکنم، یه مقدار درس و کارم رو انجام میدم، یه کاری هم پیدا میکنم، فشار زیادی هم به خودت نمیاری، شما میشنی یه مقدار برنامه‌ای که خوشحالت میکنه، تلویزیونی یا دوستی پیدا کنی یا با اعضای خانواده این ور و بر بری که یه جوری هم زندگی رو بکنی، شب هم به موقع میخوابی که راحت و آسوده بتونی بیدار بشی. بعد از این مدت همینقدر که بتونی زندگی خارجی و بیرونی خودت رو مرتب و منظم کنی، ذهنت هم آروم میگیره. درست کردم که اصل و اساسه که تکلیفش روشن شد عزیز. هیچ هم قرار نیست، هر کی هم به تو گفت چه رشته میخوای بخونی بگو عاشق رشته، هیچی اصلا محل نگذار، چون دلیل نیست اصلا، دلیل نداره تو الان بخوای تصمیم بگیری عزیز. بذار یه سال یه مدت توی این محیط بمونی، با موضوع آشنا بشی، ذره ذره به این موضوع میتونی فکر کنی، سال دومم تصمیم میگیری چه رشته رو بری ترانسفر کنی، منتقل کنی خودتو به دانشگاه، بری لیسانس تو بگیری. و من هیچ مشکلی برای این که تو به اینجا میرسی ندارم عزیز، بلکه ظرفیت ذهنی تو رو، تواناییات رو میتونم ببینم. بنابراین اصلا دست از این بازی بردار که نادانم و ناتوانم و اینا، ولش کن، همینم که هستم، هر کی میخواد بخواد، هر کی نمیخواد بره دنبال کارش.
من دکتر میتونم یه سوال دیگه هم بپرسم؟
جان
حقیقتش من پارسال با یه پسری آشنا شدم که نمیدونست، یعنی از ظاهر قیافش نمیشد بفهمی که چند سالشه، ولی 5 سال من کوچکتره. اولش مشکل داشتم یه خورده با سنش، ولی همجوری که بیرون رفتیم دم اصلا، یعنی رفتارش و اینا اصلا مثلا نمیخوره به اینکه من کوچکتر باشه و واقعا هم هیچ کس نمیفهمه که
خب حالا چی نتیجه بگیر. حالا مثلا من کاری به سنش ندارم، با هم خوب و خوشید باشید، ولی فکر جدی نکنید برای اینکه بیشتر به شوخی شبید. برای اگر تو به گفتن تو نظر سرما خوردی باید جوجه خروس بخوری، خب بخور دیگه، من چیکارت کنم؟ چیکار؟ 5 سال کوچیکتره، کوچیکتره، ولی فکر جدی نکن، چون اون یه خلیت تو نشون میده. میخوای با هم دوست باشید؟ اصل نه، مسئله سن نیست، مسئله این که اصلا تو آمادگی نداری، تو به درد هیچ کس نمیخوری اصلا، وقتی این فکرا نیست. اون کسی هم که تو رو بخواد حالش از تو بدتره، فراموش کن. همونطور که به تو گفتم 2 سال مدرسه رو فراموش کن، ولی مدت 2-3 سال تا زمانی که به اونجا نرسی فکر ازدواج نکن. اون حرفی که به تو زدم میدونستم، چون تو فکر می‌کنی یه مانوری میتونه باشه. می‌خوای یه کسی با دوست باشی، باش خوبی خوشی، هر جور که دوست داری عمل بکن، هر وقتی هم که نبودی ول کن، ولی ابدا به هیچ وجه فکر جدی راجع به هیچ کس فعلا نکن.
حتما.
ببین چه دختر خوبی شدی. خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
من همینطور
خیلی لطف کردی. خواهش می‌کنم عزیز. مواظب خودت باش.
خدا
نگهدار. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
مؤسسه کنترل درد و میگرن بیولی هیلز تحت مدیریت دکتر بنیامین تیمورازی، تنها پزشک ایرانی دارای 3 برد فوق تخصص در بیهوشی، درمان درد و سردرد در کالیفرنیا و سایر ایالت‌های آمریکا. مطب در بیولی هیلز. تلفن 424 424-302-0289 عضو 50-50-100 دکتر بنیامین تیمورازی.
هرچی بالا پایین کردم آخرش تصمیم گرفتم مرسدس بنز جدیدم از رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بگیرم.
معلومه تا وقتی رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم کولاک میکنه به نفع همست که اونجا برم.
ولی حیف که آنهایم به ما دوره.
خب دور باشه، تو بگو چه مدلی، چه سالی، چه رنگی، با کدوم فیچر. رامین آریان دقیقاً همونو میفرسته دم خونت، اونم با یه قیمتی که خودت هم باورت نشه.
آره شنیده بودم، ولی به همین راحتی؟
از اونم راحت‌تر. تو به من بگو کدوم دیلرشیپو تا حالا دیدی که سرویس یا بفرستن دم خونت یا سر کارت تا اتومبیلتو برات سرویس کنن. میدونی چقدر در وقت صرف جویی میکنی؟
حرف حق میزنی. اگه تو یه سختگیر داری اینا رو میگی پس دیگه ردخور نداره.
از قدیم گفتند سفارش مرسدس بنز از من، سرویس بی عیب و نقص از آریان. رامین آریان.
سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت میکنید. 855-996-2966.
در مرسدس بنز آنهایم هیچ ماموریتی ناتمام نمیمونه.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی. برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
در سفر به ایران با خرید بلیط از سیروس تراول از تمام مزایای شرکت هواپیمایی امارات بهره مند شوید. تغییر تاریخ برگشت بلیط بدون جریمه. برای اولین بار تماشای رایگان فیلم‌های ایرانی در داخل هواپیما. و استراحت و پذیرایی در سالن تشریفات فرودگاه مرحبا لاونج. 1-800-332-97-87 1-800-332-97-87 سیروس تراول مزایای ویژه استفاده از هواپیمایی امارات را یک جا به شما تقدیم می کند. SiriusTravel.com.
آب خنک میخوای؟
نه، یه چیز بهتر.
هندوانه تگری چی؟
بهتر از اون. آتشم خیلیه.
شربت آب لیمو چطوره؟
از اونم بهتر.
میخوای فالوده بیارم برات؟
آخ، گفتی فالوده. مثل فالوده شیراز باشه، پررشته با گلاب فراوون. این لیمو ترشم بچکونی روش؟ وا.
باشه، فالوده شیراز میارم برات. شرط چی؟
شرط 100 دلار.
قبوله. برو از توی یخچال بردار، برا منم بیار. در گرما و آتش تابستون فالوده لاله تنها چاره کاره. پررشته با طعم عالی گلاب، طعم دلپذیر فالوده اصل شیراز در فالوده لاله. فالوده لاله همتا نداره.
در فروشگاه های ایران به این میگن فالوده.
100 دلار من یادت نره.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید. من 14 دقیقه وقت دارم در خدمتتونم جان.
بله بله آقای دکتر. من آقای دکتر مشکلی که دارم و خیلی من اذیت میکنه، من 37 سالمه. به وقتتون توضیح بدم 37 سالمه، دو تا پسر دارم، یه 7 ساله یه 9 ساله و حدود 17 ساله که ازدواج کردم. و مشکلی که دارم خیلی من اذیت میکنه، مشکل این که ترس از ترد شدن از طرف دیگران دارم. و وقتی که یکی منو ترد، من مثلا ترد میکنه یا مثلا دیگه نمیخواد با هم باشه، مساوی هست با مرگ برام.
جمع متوجهم. شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من یه دونه خواهر دارم که 10 سال از خودم بزرگتره.
خب اون مسئله است. و بعدم مادر کار میکردن یا نمیکردن؟
نه مادر من کار نمیکردن و مشکل من این بود که پدر خیلی خیلی سختگیری داشتم، به خاطر اینکه پدر من ارتشی بودن و روی این چیز حساس بودن. من دست چپ بودم و ایشون خیلی حساس بودن که من دست چپ نباشم، با دست راست بنویسم و خیلی منو کتک زدم. من همون الیمنتری کلم 5 سال اول زندگیم و من هر روز کتک میخوردم از طرف پدرم و
چون با یه پدر کاملا نادان بد رو برو بریده فان یک چپ دستی نه تنها عیب نیست و بچه های چپ دست معمولا یه ذره بهره هوشی بهتری هم دارن، هیچ عیب و ایرادی هم ندارن.
بله ولی ایشون خیلی من اذیت کرده. این آقای دکتر کرار من که میشستن، من یادم پدر من ساعتی 1 و 2 از سر کار می اومد، بعدا
سلاتون این رفعه خراب شد. یعنی شما کسی برداشت گوشی رو؟
نه آقای دکتر
شما یه رفعه صداتون با صدای بچه های که اومد رفت عزیز.
آره یه لحظه من در رو بستم. بعد ساعت 12 که من از مدرسه تعطیل می شدم تا ساعت 1 که پدرم می اومدن، من بدو این مسیر رو می دویدم تا برسم خونه، مثلا تکالیفم انجام بدم که پدرم نفهمه ما دفعه شب انجام دادم. ولی متاسفانه وقتی می رسید خونه می گفت بیا ببینم تکالیفو چک کنم. وقتی که چک می کرد همه رو جلوی من پاره می کرد و لای انگشتای من مداد میذاشت و فشار میداد، میگفت این یادت باشه که تو نباید با دست چپ بنویسی و باید با دست راست بنویسی. و میگفت حالا بشین کنار من با دست راست بنویس. و یه چیزی خطکش و بلندی هم همیشه داشت کنار من میذاشت، میگفتش که باید اینجوری تو میگی من میگم تو این کارو بکنی. و فکر میکنم تمام این مشکلات من برمیگرده به خاطر اینکه اون 5 سال اول خیلی اذیت شدم. من خیلی یعنی اضطراب خیلی شدید داشتم.
معلومه عزیزا.
بله.
یعنی همچین پدر نادان بیماری، ایشون زندن هنوز؟
بله. ولی الان که بهشون میگم قبول نمیکنن. وقتی من بهشون میگم مثلا شما این کاری کردین این کاری کردین، میگن نه من این کارو نکردم. بهش میگم پدر تو 5 سال منو اذیت کردی، 5 سال چیز کردی. میگه نگو بیشتر از این، خودم خیلی اذیت میشم و دوست نداره بشنوه.
حالا اینکه بشنوه که فایده نداره، فرقی هم نمی کنه. ولی من باور نمی کنم آدم ها اینقدر نادان و خودخواه باشن. این همه نادانی و خودخواهی، این همه از درجه ایشون چی بود تو ارتش؟
تیمسار بودن.
او مای گاد.
یعنی واقعا دکتر یه جوری بود که رفتارش با مادرم هم همین حالت رو، با مادرم هم خیلی با هم دعوا داشتن، مادرم رو خیلی میزد، خیلی کتک میزد مادرم رو. بعد من همش استراب داشتم از این که مامانم مثلا چیزیش نشه.
نه داستان چیز دیگریست عزیز. شما اینقدر از این ماجرا رنج میبردید که آرزوی مرگ میکردید، حالا کمی برای خودتون کمی برای دیگران. و حالا وقتی کسی ترک میکنه شما فکر کنید به خاطر دعای شما یا خواسته شما داره میمیره و یه نوع استراب عصبی نوراتیک انگزایتیه که سبب میشه شما یه وحشتی میکنید مثل اینکه شما مسئول و مقصرید. ولی ریشش در کودکیست که واقعا اون حال ترسناک و وحشت زده شما رو به یه نوع تنفر از خود دیگران میرسونده و بعد به این دلیل که ماجرای نبودن و مرگ و نابودی رو انتظار می داشتید، حالا اون در اذیت میکنه. یعنی نوراتیک انگزایتی دارید و میشه با تون کمی کار کرد و کمکتون کرد از اون وضع بیارتتون بیرون. حالا به من شما بیه همسرتون چند سالشونه؟
ایشون 3 سال از هم بزرگترن، 40 سال.
وقت چطور شده که 7-8 سال اول بچه دار نشدید عزیز؟
به خاطر اینکه ما پلان داشتیم که بیایم برای کانادا. بعد دیگه من خودم اتفاقا بچه خیلی دوست داشتم ولی ایشون میگفتن ما بیایم کانادا برنامه‌مون درست بشه بعد از این که از ایران اومدیم. بعد 1-2 سال مثلا وقتی کانادا بودیم یکم برنامه زندگیمون درست بود، موقع بچه دار
بشیم. خب اون که انتخاب درستی بوده به هر حال. خیلی مثلا شما سنتون اولین بچه که بودید 7-8 سالتون بوده، اونقدر مسئله نبوده. همسرتون چی خوندن چه میکنن؟
ایشون مهندس کامپیوتر هستن و خیلی هم واقعا خیلی منو ساپورت میکنه.
نه حالت جبرانی دارید برای که حال خودتون الان با وجود اون همه آسیبی که دیدید و رنجی که بردید خیلی خیلی خوبه. به من بفرمه شما خودتون کار میکنید یا نه؟
من آقای الان فعلا نه، چون من الان اومدیم آمریکا و من اجازه کار ندارم تا اینکه گرین کارتمون رو بگیریم. فقط شوهرم میتونه کار کنه.
شما منتقل که خودتون آوردید به امریکا، چرا از کانادا اومدید بیرون عزیز؟
دیگه اونجا شوهرم گفتن که از اونجا چون خیلی دیگه سرد بود و چیز بود، دیگه تصمیم گرفتیم بعد از 10-12 که اونجا زندگی کردیم 12 سال دیگه گفتیم بیایم کانادا، الان اومدیم تگزاس.
بسیار. ببینید عزیز، حالی که شما دارید ماجرای این است که ماجرای ترک شدن، رها شدن، هر چیزی از این قبیل شما را اذیت می‌کنه. حتی شما برای مهمونی‌ها، وقتی مهمون‌ها میرن یا خودتون از مهمونی میایید، یه مقدار اون اذیت می‌کنه. اصلا در جامعه ایرانی به همین دلیله که ما وسط راه میستیم و هی حرف می‌زنیم و نمی‌خوایم بریم، برای که اصولاً ماجرای سپرشن انگزایتی و استراب جدایی بوده. در این حال برای شما تبدیل به استراب نوراتیک عصبی شده، یکم سنگین عزیز. حالا به من بگید مثلا ظرف یک ماه گذشته رفتن چه کسانی چقدر شما را اذیت کرده یا ترک هر چیزی چگونه شما را آزار داده؟
میدونی آقای دکتر، چیزی که الان مسئله‌ای که خیلی الان من اذیت میکنه، دوستام هستن که اصفافم هستن. من شاید به خاطر اون آسیبی که دوران کودکی داشتم، نمیدونم از کجا تصمیم گرفتن کاری بکنن که دوستان زیادی دور من جمع بشن و این کارو میکنم. یعنی وقتی هم که وارد یه جا میشم، مثلا این چیزو دارم که میدونم که کسای زیادی رو میتونم مثلا جذب کنم، ولی این برام بعد یه مدت خودم با خودم انگار میجنگم، با خودم چیز دارم که الان خب مثلا من اگه این حرفو زدم این ناراحت نشه، اون ناراحت نشه، و این خودم این چیزو به دیگران، این فرصت به دیگران میدم که بتونن از من سوء استفاده بکنن، و من همش استراب دارم که نکنه این دوستم منو ول کنه، نکنه اون دوست منو ول کنه. یعنی باورتون میشه وقتی که دارم مثلا توی جمع صحبت میکنم یا مثلا با تلفن صحبت میکنم یا هر چیزی، فقط همش دارم از داخل خودم رو قضاوت میکنم که تو الان اینو گفتی، این الان بد بود، این الان خوب نبود، این خوشش اومد، یا اگه اون الان دیرتر سلام کرد، حسن تو رو دوست نداره، تو دوست داشتنی نیستی، تو از اول دوست داشتنی نبودی، ببین اینا تو رو نمیخوان، همش اینا برای من تکرار میشه. و الان بیشتر دور دوستام داره آقای دکتر دور میزنه، یعنی توی جایی برم یک کم محلی ببینم دیگه من اصلا مهمونی به هم خوش نمیگه.
نه متوجه. شما کدوم شهر تگزاس هستی؟
من آستین هستم.
اوکی. ببینید عزیز، من اولا یک بهتون پیشنهاد اینو دارم که شما سیدی استراب رو حتی بعدم نشاد خشم رو بگیرید بشنوید، ولی ماهنامه شماره 1 و 2 به شما خیلی خیلی کمک میکنه برای که راجبه اعتماد به نفس و حرمت نفسه. ببینید ماجرای شما این است که شما ببینید کودک از حدود 7 ماهگی ذهنش با این مسئله روبرو میشه که نبودن رو با عدم و نابودی و نیستی یکی میدونه. یعنی هر کس که نمیتونه ببینتش دیگه هرگز او رو نخواهد. و به همین جهت است که بین اون 7 تا 16 ماهگی و برای که مطمئن بشیم، من همیشه میگم 6 تا 18 ماهگی مرحله استراب جدایی و سپریشن انگزایتی، تا بچه برسه به مرحله آبجکت پرمننت، مرحله ثبات و قرار و دیگه ناراحت نباشه. مورد دوم، اصولا بزرگترین مسئله و مشکل ما در زندگی به دلیل درد و مرگ ترس و وحشته. این ترس و وحشت برای شما با توجه به این که به دلیل آسیبی که میخوردید موضوع همیشه دیگران بودن، یعنی شما ناچار باید به صورت چشم زندگی میکردید، یعنی دیگران را همیشه به حساب میآوردید، بود و نبود اونا برای شما مسئله شده. گرفتار یه love hate relation سنگین شدید، یعنی مهر و کین یا عشق و تنفر سنگین، و بنابراین در اون ارتباط با پدر و بعدا ناتوانی بقیه زمین، یعنی از جمله مادر، زمینه پیدا میکنید برای آرزویی که در حقیقت به نبودن و نیستی یا مرگ مرتبط میشه. اون در شما نوراتیک انگزایتی رو به وجود آورده. الان که بزرگ شدید با چند تا چیز روبروید. یک، با جدایی و ترک مسئله دارید. دو، اینکه دیگران راجع به شما چه قضاوت و نظری دارن، و بنابراین تبدیل میشید به یه تیپی که در اصطلاح همطور که میدونید مهر طلب است. یعنی من تمام مدت باید گدایی محبت کنم، تشنه محبتم، برای اینکه خاطرم آسوده بشه من در خطر رها شدن نیستم. به همین جهت است که شما وقتی به یه مهمونی میرید باید مواظب به همه باشید که خاطرتون آسوده باشه دوباره یه مهمونی بعدی که شما رو دعوت کنن، چون اگر شما نتونید اون نقش خودتون رو به خوبی ایفا کنید و دعوتتون نکنن، اون وقت شما از پا در میاد. یعنی شما به این نتیجه رسید عزیز که خودتون به خودی خودتون یا خودتون با کسانی که در اختیار شما هستن مثل خانواده یا دوتا فرزندتون کافی نیستید. شما همیشه احتیاج و این دارید که به یک کس دیگه بچسبید. این درست مثل یه پیچکی میمونید که بالاخره باید یه درخت یه چیزی رو پیدا کرد و دور او چرخید و رفت، و الا توان این که خودتون اوجی بگیرید رو نخواهید داشت. کاملا موضوع شناخته شده است و برمی‌رسد که یه روانشناس خوب خانم میتونه ذره ذره کمکتون کنه. ببینید در اونجا کسی رو پیدا میکنید، ولی شنیدن سیدی استراب و خشم از یه طرف و بعدن ماهنامه شماره 1 و 2 خواندنش خیلی به شما ابزار میده که تمام این باورهای شما با واقعیت نزدیک نیست. یعنی این که دیگران نباشند یا شما رو ترک کنند یا برند، هیچ اتفاق بدی تو زندگیتون نمیافته. یعنی درست مثل همون حالی رو پیدا کردی شما الان که بچه بین 8 تا 11 12 سالگی داره که فکر کنه با مردن مادرش یا پدرش او هم میمیره و اصلا به مرگ اونا فکر میکنه. این وضعیت برای شما حتما تو اون دوران هم یه مقداری جا افتاده، با توجه به اینکه پدر اون همون زمان بوده که اون بیرحمی ها رو با خودخواهی و نادانی انجام میداده، اونم دست به دست هم داده وجود شما رو از یه مقدار احساس بد و خشم و تنفر هم پر کرده عزیز. اگر مواظب نباشید کار دستتون میده، ولی الان داره به یه صورتی خودش رو نشون میده. بدانید که دختر باهوش و خوبی هستید، اون کمکتون کرده که خیلی به هم نریزید و الا حالی مانند شما افسردگیش بدن افسردگی همراه با خشمش خیلی عادیه، ولی تا حالا تونستید بگذرونید. این که اگر یه اطلاعات بیشتری پیدا کنید، یه روانشناس خوب پیدا کنید که خانم باشه، باش ذره ذره کار کنید، و بعدم اگر سی دی انسان سالم و نرمال یا فرد سالم و نرمال رو یا شخصیت سالم و نرمال رو که تیپ مهربانش که 60 تا ویژگی داره بخونید، چون این حال در شما سبب شده که همه بخواید همیشه بخواید به همه ثابت کنید که خوبید و خواستنی و دوست داشتنی یا درخواست این خواسته رو میکنید و گرفتاری. حالا اگر اینا رو شنیدید یا اگر موضوع دیگه بود لطفا حتما بیاید.